بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه میهمانان عزیز. پیش از همه از آقای دکتر مولایی توانی عزیز سپاسگزارم که زحمت کشیدن و این جلسه رو برگزار کردن و همچنین آقای دکتر ذوالفقاری و از اینکه صداور عزیز و برجسته جناب آقای دکتر ایمانپور، آقای دکتر نصرالله‌زاده و خانم دکتر برومند پذیرفتن که این کتاب رو توی وقت یکی دو هفته‌ای مطالعه بکنن و نظراتشون رو به من اعلام بکنن که انشالله تو چاپ‌های بعدی اگر رسید اونها رو رفع بکنم. خیلی سپاسگزارم از همه دوستان، اساتید و دانشجویانی که اینجا تشریف دارن، هم به نوبه خودم سپاسگزاری میکنم. من فقط داستان شکل گرفتن این کتاب رو یه جوری میتونم تو چند دقیقه خدمت دوستان بگم. خب محتوای کتاب بعداً باید خونده بشه، حتما ایراداتی هم داره که برطرف میکنه. من پایان نامه دوره دکتری من در باره مسئله شاهگزینی در دوره ساسانیان بود. توی اون پایان نامه که آقای دکتر ایمانپور هم داورش بودن در پایان، من فقط اومده بودم کار کرده بودم که یک شاه چگونه سر کار میاد و بعد تاریخش رو دیگه نگفته بودم تا لحظه ای که میمیره و شاه بعدی چگونه سر کار خواهد اومد. این که پایان نامه تموم شد، بعد من یکی دو سال بعدش هم شروع کردم به نوشتن چند تا مقاله که تو مجلات علمی پژوهشی چاپ شد. خب من دانشگاه شهید شمران اهواز بودم، یه مقدارم از تهران و اینها دور بودیم، اما یک روز از سازمان سمت من تماس گرفتن و گفتن که رئیس سازمان میخواد با شما صحبت بکنه. من صحبت ایشون این بود که شما قرارداد دو جلد کتاب باهاتون ببندیم، یکی تاریخ سیاسی ساسانیان بنویسین و بعد جلد دیگه تاریخ فرهنگ و اقتصاد و اینها. خب من زیر بار اون جلد دومی نرفتم و تا الانم نپذیرفتم و فکرم نمی‌کنم بپذیرم، چون گفتم اون کار دشواریه، سالها وقت میخواد، به هر حال بسیاری از منابع رو ما نداریم، اون کار من نیست. اما تاریخ سیاسی رو فکر میکنم اگر یکی دو سال فرصت به من بدید من قبول میکنم. به هر حال شاید چند دقیقه فقط اصرار سر این بود که ما قرارداد دو جلد کتاب باشه ببندیم که من نپذیرفتم. بعد که قرارداد تاریخ سیاسی ساسانیان بسته شد، یک سال و نیم به من فرصت دادن. سر یک سال و نیم خب من نتونستم تموم بکنم، یعنی شبانه روزم روش کار میکردم. یک سال دیگه من تمدید کردم، شد دو سال و نیم. فکر میکنم یه دو سه ماه هم دوباره از فرصه خواستم و من در تمام این سالها، این فقط دارم تجربم رو بازگو میکنم نه اینکه خود صدایی باشه، تمام این نزدیک به سه سال و نیم من واقعا شبانه روز رو این کتاب کار کردم. مقالات بسیاری رو تونستم به دست بیارم از پژوهش‌های همه دوستان، هر مقاله‌ای که میومد بیرون استفاده می‌کردم، منابع دست اول رو سعی کردم نگاه کنم، تمام اینا رو در حقیقت با دقت فیش برداری کردم، فیش‌های خیلی خیلی زیادی تونستم تهیه کنم و با تعطیل کردن بخش زیادی از زندگی خصوصی و دانشگاهیم در حقیقت شبانه روز رو این کتاب کار می‌کردم و به هر حال در نهایت به سرانجام رسید. اما من میدونم بخشایش هم هست که اگه فرصت بیشتری به من میدادن هنوز جای کار داشت. بنابراین این بود که در دو جلد چاپ بشه خود سازمان و بعد در نهایت گفتن در یک جلد. اما یه نکته ای که من نباید فراموش کنم این بود که اینم لابد ضبطم میشه بعد بگم ایراد نداره، داوران محترم خب داوری کرده بودن اینا رو، یک شمای دکتر ایمانپور بود همون موقع، من بعدن به من گفتن آقای دکتر سیامیان که بعد ازشون هم یاد بکنم که ویراستار علمی این کتاب هستن، فکر میکنم تشریف میارن امروز هم. یک داور هنجاری، من نمیدونم این یعنی چی، داور هنجاری اینا اومده بودن این کتاب رو از لحاظ هنجاری بررسی کرده بودن، 110 مورد ایراد هنجاری از من گرفته بودن، دقیقا 110 مورد. فایلی که برای من فرستاده بودن یه چیزی نزدیک به 40 صفحه بود. بعد خیلی جالب بود برام، یعنی اینم باید به شما در میون بذارم که تمام واژه‌هایی که یه ذره بار ایرانگرایی داشت بعد حذف می‌شد. مثلا من نوشته بودم استان پارس، گفته بودن استان پارس حس ملی‌گرایی رو تقویت میکنه که نمیدونم وظیفه. حالا خب استنفورد و اینا میگن که تاریخ نباید در خدمت حس ملی‌گرایی اینا باشه، چون خب برای خودشون میگن، ولی منظور من اینه که به من میگفتن شما نباید بنویسی پارس، شما نباید مثلا این واژهای بار معنایی رو. به هر حال من فکر کردم این خیلی جدی نیست، 20 مورد رو برطرف کردم از این 110 مورد که حالا نمیدونم اینا به چه دلیلی 110 رو مقدس میدونن هر چیزی که هست. یه 20 مورد رو من برطرف کردم، بعد گفتن نه این خبرا نیست، شما هر 110 مورد رو باید برطرف کنید. و اینا چاپ نمیشه. خواستم زیر بار نرم، آقای دکتر سیامیان به من مشورت دادن، گفتن که اگه اینجا چاپ نشه هیچ جای دیگه چاپ نمیشه، بنابراین بهتره که این کار رو بکنید. مثلا در پایان همین کتاب من اون شعر اندر آمدن بهرام ورجاوند رو کامل آورده بودم، خب این رو حذف کردن، سانسور کردن، جای مختلف این تضاد داره، این بد، این ضد اسلامیه و غیره. به هر حال میخوام بگم این شکل اصلی و نهایی کتاب هم نیست، بخش زیادش ازش حذف شده. ولی نکته اینجاست که این کتاب به هر حال تو این سال اخیر نوشته شده، اگر حسنی داشته باشه مال اینه که با دیدن آخرین مقالات همه دوستان و پژوهشایی که هست نوشته شده. بعدن به من گفتن که سازمان سمت قرارش بر این استش که هرگاه 10 سال از نوشته شدن یک کتاب میگذره یا قرارداد رو مجدد به اون نویسنده اولی در واقع ببنده و اصلاح بکنه یا بدن به یک پژوهشگر دیگه. من تصور میکردم کتاب جناب دکتر زرین کوب عزیز در حقیقت اون هم همچنان چاپ خواهد شد و اینها، بعد بعدن به من گفتن نه، این کتاب مثلا قراره که جانشین اون بشه، که البته اون کتاب هم سر جای خودش حتما باقی میمونه. فکر میکنم دست کم صفحات و میزان منابعی که استفاده شده به موضوعاتی که پرداختم تو این کتاب یه مقدار این کتاب رو از اون کتاب متمایز میکنه و شاید بشه گفت نه بهتر، بلکه یه مقدار کاملتر باشه از اون کتاب، چون آقای دکتر مولایی تمامی فرمودن که بگیم تمایز چی هست. اما در مقایسه با کتابی مثلا مثل کتاب دکتر دریایی میتونم بگم این کتاب بخش تاریخ سیاسیش قطعا از اون کتاب خیلی خیلی کاملتره، ولی خب من هیچ کار به اقتصاد به اینها نپرداختم. به دین فقط در لابلای مباحث، اون جایی که یک پادشاه با زرتشتی ها ارتباط داره، با یهودی ها یا با مسیحیان ارتباط داره در واقع پرداختم، ولی خیلی سعی نکردم که یک بخش رو باز بکنم به اقتصاد، به دین اینها، یا به کتیبه ها یا به خطوط و زبان های اون دوره. خیلی خیلی سطحی پرداختم و رد شدم. بنابراین این کتاب در حقیقت تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان هست. من سعی کردم با یه نگاه مختصری به تاریخ استان پارس که دیگه اینجا نمیگن، بعد اینجا دست خودم رو بگم پارسی خیام، فارسی خیام، تفاوتی البته نمیکرد، شروع کردم اون پادشاهان محلی استان پارس رو کار کردم، قدرت گرفتن اردشیر بابکان رو صحبت کردم و بعد تک به تک پادشاهان رو پیش رفتیم با تاکید بر تحولات سیاسی که در دوره این پادشاهان شکل گرفته، با تاکید بر روابط خارجی که این پادشاهان با امپراتوری روم یا بعدها مثلا با عرب ها، با ترک ها و غیره داشتن، و در نهایت هم به سقوط ساسانیان در حقیقت رسوندیم. یه ایرادی که یکی از داوران عزیز از من گرفته بود این بود که چرا من فصلی رو به زمینه های سقوط ساسانیان اختصاص ندادم، این که علل سقوط ساسانیان، که بعد خود آقای دکتر سیامیان که ویراستار علمی این کتاب بودن ایشون از طرف من پاسخ داده بودن که این اصلا یه مبحث جداگونه است و چندین شاید یکی دو سال وقت میخواد که مثلا جداگونه دربارش بحث بشه، و در این یک جلد کتاب که برای 4 واحد درس دانشجویان کارشناسی هم البته هست، دیگه جای این نبود که بیشتر از این به این قضیه بپردازیم. به هر حال نزدیک به 570 تا اگه اشتباه نکنم موقعی که تو ذهن من مونده بود داشتم منابع رو چیز میکردم، کتاب و مقاله و اینها دیده شده. یکی دوتا مقاله فرانسه و اینا بود که من بلد نیستم، دادم برام ترجمه کردن. از مقالات ایرانیکا به شدت استفاده کردم، متن عربی بعضی از کتاب‌ها رو دیدم، بسیاری از مقالات رو به لطف دوستان مثلا از اون دکتر دریایی چند مقاله رو برای من فرستاد، آقای دکتر ایمانپور یکی دو تا مقاله ازشون گرفتم رو اگه نایابم بود استفاده کردم، و در هر حال سعی کردم که یه تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان بنویسم که در حد توانایی من باشه. قطعا احتمالاً ایراده فراوانی هم داره که داوران یا خوانندگان میتونن به من پیشنهاد بدن و من بعداً اینها رو برطرف کنم. اما نکته ای که هست، من در سراسر این کتاب عمدن و کاملا آگاهانه سعی کردم یه جورایی از ساسانیان دفاع کنم، یعنی این کاملا عمدن و آگاهانه بود، و چون فکر میکردم که تاریخ ساسانیان چون به دست مسلمانان در حقیقت این سلسله سقوط کرده، یه مقدار ما با یه نگاه اسلامی که با دینی که با سیاست هم آمیخته شده داریم نگاه ساسانیان میکنیم، آنگونه که باید و شاید قضاوت های دقیقی نکردیم. معمولا قضاوت بر سر اینه که پادشاهان ساسانی چون دین زرتشتی رو رسمیت بخشیدن، اینها عقیدت های مذهبی رو به شدت سرکوب میکردن، در حالی که من در این کتاب در جاهای مختلف نشون دادم که این گونه نیست. و واقعا شاهنی ساسانی در موارد متعدد بردباری دینی فراوانی نشون میدادن و این گستاخی خود مسیحیان بود که گهگاه کارهای انجام میدادن که پادشاه ناگزیر میشد اینها رو در حقیقت یه مقدار آروم بکنه. موارد متعدد مثلا نشون دادم که چرا یزدگرد یکم سیاست دینیش رو به یک بار تغییر داد، یا مثلا روابط با در حقیقت مثلا یهودیان و اینها رو صحبت کردم و من عمدن سعی کردم که دانشجویی که این کتاب رو میخونه یه مقدار علاقمند بشه به هویت ایرانی، به سهمی که ساسانیان توی شکل دادن به هویت ایرانی ما داشتن، به تلاشی که برای نگهبانی از مرزهای این سرزمین داشتن و شاکلهی که به نام ایران رو اینها 500 سال از حمایت کردن و اینکه به پس از اسلام انتقال دادن. بنابراین این اون خطوط کلی بود که من توی تاریخ ساسانیان بهش پرداختم، چون فقط میخواستم داستان شکلی این کتاب رو خدمتون بگم. این از من نمیخوام وارد مباحث بشم که در زمینه هر پادشاه چی گفتم. بخش‌های زیادی از این کتاب هم دستمایه دو سه تا مثلا مقاله علمی پژوهشی من شد که بعداً گسترش پیدا کرد. مثلا دوره یزدگرد یکمش بعداً مستقلاً یک مقاله شد یا جای دیگه. بنابراین یه مقدار کارام همپوشونی داره، ولی خب برحال کار منه، من همه میدونن که خب این مقاله مال منه و این کتاب هم همینطور. بنابراین اگه همپوشونی هم داره اون دیدگاه منه، من نمیتونم تو مقاله یه جور بنویسم تو کتاب جور دیگه بنویسم. اگر همپوشونی داره به این دلیل، یعنی من نخواستم کتاب سازی بکنم، این کار من هست. در هر حال خیلی مشتاقم که بشنوم صحبت‌های داوران محترم رو و فکر کنم پشت پرده و روی پرده داستان نوشته شدن این کتاب رو من با زبان ارکان خودم تونستم بیان بکنم. اگه نکته‌ای بود بعد بعدم یادم رفته باشه ذکر می‌کنم خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. دکتر توضیح خوب و جامعی درباره شأن نزول و علت نوشتن این کتاب ارائه کردن، سپاسگزاریم. امیدواریم که انشاءالله فرصتی بدید بیاد که مجلد دوم رو هم حتما بنویسید، چون واقعا ما به اون نوع مطالعات خیلی نیاز داریم و عمدتاً نوشتن و پژوهش در این حوزه توسط مستشرقان و ایرانشناسان صورت گرفته و ما مطالعات عمومی در حوزه تاریخ اجتماعی، تاریخ اقتصادی، تاریخ فرهنگی و ساعت‌های دیگر زیستی ایرانیان نداریم. امیدوارم که جناب عالی این آستین همت رو بالا بزنید و این کار رو تکمیل بکنید. من اتفاقاً یک پرسشی که برام خیلی مهم بود و جناب عالی در فشار مقدر کردید و اون پاسخ دادید و اون بحث بسیار جنجالی علت سقوط ساسانیان بود که خب طبیعتاً این از حوزه گفتگوی ما خارج خواهد شد. اما من یک نکته‌ای رو طرح می‌کنم و بعد جناب عالی پیرامون این بعدم بخواد پاسخ بدید. من نقدهای داوران و محترم رو می‌شنویم. به وجود تمایز این کار و برخی از کارهایی که داوران انجام شده جناب عالی اشاره کردید، من میدانم که این کار از سوی سمت منتشر شده، سمت هم متولی کارهای دانشگاهی است و خیلی کارهای دیگر رو نمیشه اونجا انجام داد. اما خود حضرت عالی به عنوان کسی که شجاعانه وارد این قلم رو شدید و در اینجا تحقیق کردید، این کار شما چه نوع مناقشات، منازعات و چالش هایی رو در حوزه مطالعات تاریخ ساسانی در افکنده است و در واقع چه بحران های نظری، مفهومی، روشی در مطالعات تاریخ ساسانی ایجاد کرده که این همه این کسانی که میخوان در این حوزه فکر کنن، تحقیق بکنن، با این چالش ها مواجه خواهند شد و ناگزیر هم که در قرار اون موضعی بود. اجالتا نمیخوام راجع به این پاسخ بدید، ولی به هر حال انتظار دارم که در پایان بحث اگر فرصتی شد در مورد این گفتگو صورت بگیره، چون من حوزه تخصصم این نیست. این به هر حال وارد این بحث شدم عذرخواهی میکنم. خب ما طبق رسم در واقع همه نهادهای دانشگاهی، هرچند اولویت با خانما هست، ولی با مهمان گرانقدر داریم آقای دکتر ایمان‌پور که از مشهد تشریف آوردن و جزء استادان پیشکسوتی هستن که بسیار تخصصی در حوزه ایران و باستان حرکت کردن و جزء واقعا پیشگامان هستن. من تقاضا میکنم از آقای دکتر ایمان‌پور که نهادهای خودشون رو صریحا و بدون هیچ تعارفی در باره این کتاب مطرح بکنه، چون واقعا این نقدها و بررسی های انتقادی است که کمک میشه به خود آقای دکتر جلیلی یا اصلا بحث مطالعات در حوزه تاریخ ایران و گسترش و تنوعیت مطالعات در حوزه تاریخ اساس.
حالا در این مورد خاص سرکار خانم برومن هم اولویت داشته باشن.
آقای دکتر اگر اجازه بدید بر اساس پیشنهادی که تقسیمی که کردن در مورد فصل کتاب من آخرین بخش ها رو باید توضیح بدم. شما با عنوان پیش کشور شما در واقع استاد همه ما هستید و اگر دوست کنید شاید جناب دکتر نسال آزاده و بعد من صحبت کنم.
خیلی خوب خب. به نام خدا، منم سپاسگزارم از پژوهشگاه آقای دکتر مقری تعالا و برای همکار آقای زوتواری که رابطه خوبی هستن همیشه تشکر کنم و از سایر مهمانان، دانشجویان، اساتید، همکاران که واقعا استقبال خوبی از ما همین هفته پیش دانشگاه این کتاب نگارش پایان نامه که کتاب خودم بود به حساب گذاشته بودیم خوب تیمون استقبالی نبود انصافا اینجا خوب همه شونم اهل فکر و اندیشه و صاحب نظر. در حال سپاسگزارم از همه دوستان. در رابطه با این سنت نظر کتابم باز یکی از سنت های بسیار خوبی هست که پژوهشگاه باز نقش زیادی داشته در همه جنبه ها از این مورد هم خوشبختانه سرایت کرده به دانشگاه های مختلف، از این جهت هم باز باید تشکر کنم. اما در مورد این کتاب بازم اصلا سنت نقد بسیار ارزشمند هست. متاسفانه تو ایران ما وقتی بحث نقد میشه بلافاصله مسائل غیر علمی میشود، بعضی وقتا بحث مسائل شخصی مثلا احساس میشود وجود دارد. خوب از این جهت این سنت نقد جا بیفته که اصلا بحث علمی یه بحث جداییه، بحث دوستی، بحث مسائل شخصی جداییه. من این مرکز پژوهشی آقای خامنه‌ای چیه؟ پژوهشگاه تاریخ اسلام. ما بازم یک ترجمه داشتیم اونجا رفتیم گفتیم هرچه دوست داریم نقد کنیم، ولی بعد در آخر دیگه گفتم آقا ما گفتیم نقد کنیم اینقدر بیرحمانه نقد نکنیم. حالا در این حال همونم جنبه شوخی داشت ولی واقعا بیرحمانه باید نقد کرد. هیچ اشکالی نداره بحثای علمی توی جلسه نوشته میشه، اینم واقعا خدمت هست نه تنها به نویسنده بلکه به جامعه علمی. یعنی این یه چیز طبیعی هست. خیلی نکات ممکنه تو ذهن من باشه، نویسنده مثلا غافل باشه، چیزایی هست که ایشون بلد بوده، یه چیز طبیعی هست. ولی عزیزت اینم سنت خوبه که ما یاد بگیریم که بحثای علمی یه چیز جدایی هست. حالا یه خاطره بگم چون من خیلی نقد ندارم وقت رو پر کنم از این جهت که میخوام بدم، من اول رفته بودم انگلیس سال 95 1995 کنفرانس همین اروپاییان ایران شناس به اصطلاح در کمبریج برگزار شد. ما هم رفتیم مقاله داشتیم اونجا. پس یکی از دوستا همکارایی که تو ایران ایران باستان بود آمده بودن، ما خیلی خوشحال که میریم این دوستان از ایران آمدن میبینیم. وقتی که رفتم همون اولم یکی از همین دوستان در حوزه ایران باستان دیدم، سلام کردم، دیدم خیلی سرد برخورد کرد، اصلا خیلی تحویل نگرفت. چونکه ما هم گفتیم خیلی خوبی رفتیم. وقتی من مقالم رو خوندم نوبت من بود، آمد همون جلو هم نشست. وقتی صحبت شد دیدم تنها کسی هم که شروع کرد به سوال کردن همونجا ایشون بود. مثلا چرا گفتی اردشیر موبد؟ ایشون موبد نبود، روحانی نبود، مثلا نبوده، ایشون فرمانده بود، اسپهبود بود، سپهبود بود، نظامی بود. بعد خب من گفتم نه مغایرتی نداره، حداقل برای امروز ما که میتونیم فرمانده کل قوا هم یک روحانی میتونه باشه هم یک نظامی، فرمانده نظامی. پس اردشیر بابکان در منابع مختلف آمده که ایشون یک موبد بود ولی در این حال فرمانده نظامی و پادشاه. در حال جلسه تموم شد، بعد دیدم خیلی گرم گرفت، آمد و چی و بچه ها چطورن و حالتون چطوره. بعد فهمیدیم که خواسته همونجا دیگه گربه رو تو دم اجزه بپشه، چون الان ما ایران باستان میکنیم و میخوام برگردیم بیرن. یک بعضی وقتا واقعا ممکنه اینطور باشه، اصلا دیگه باید این فضاها نباشه، کاملا بحث علمی رو جدا کنیم. اما در رابطه با این کتاب، در مورد خب آقای دکتر جلیلیان همینطور که فرمودن خوشبختانه جوانی بسیار کوشا، سخت‌کوش در واقع، بسیار تیزبین و دقیق هستن و پرکار و کارهای زیادی انجام دادن. خب ما از اون موقعی که برگشتیم با هم در ارتباط بودیم، کارهای ایشون رو، خب انسان بسیار توانمندی هستن. این کتاب رو هم واقعا شاهکار کردن از این بود که خب ما هم چنین قراردادی بستیم، مثلا چند فصلی نوشتیم دوره خامنه‌ایان قبلش اینها، ولی خوب همینطوری گذاشتیم. الان 3-4 سال مونده واقعیتش، چون فرصت نبوده. همیشه میگن باید حداقل هفته یک بار زنگ بزنی چون باید فشار زیاد باشه، وگرنه ما خیلی خودمون مشغول نمیشه. ولی ایشون خوشبختانه کار رو به اتمام رسونده و به حقم به اصطلاح لازم بود چنین کاری. و چون اغلب میبینیم هنوزم کتاب کریستنسن خوب ارزشمنده، خوب شکی نیست که کارهای حتی مثلا اومستد هم 1948 یا خود کریستنسن هم اواسط نیمه 20 مثلا 50-60 سال پیش، ولی در این حال هنوز یک کتاب ارزشمندی هست. ولی در این حال یک کتابی که از بسیار تکسبوک باشه که بشه برای دانشجوها استفاده کرد کم داشتیم. همینطور فرمودن آقای دکتر دریایی خوب کتابای زیادی در مورد ساسان نوشته، اغلب همکارای کتابا رو معرفی میکنن به عنوان کتاب درسی، ولی اونها بخشی هست، یکی سقوطش هست، یکی اقتصادش هست، یکی مثلا تاریخ سیاسی به صورت کمرنگش هست. از این جهت باز هم آثارشون جوابگو نبود. مرحوم دکتر زرین کوبم خوب شکی نیست که آثارشون، قلم زیبایشون، توانمندیشون، این بخش ساسانیش خوب کتاب همه بخشاشون ارزشمندی هست، ولی خوب میدونیم کل ایران باستان در برمیری باز نمیشه باید عنوان یک تکست بوک داد عنوان در دوره خاص ساسانی. از این جهت یا اونی که سم قبلا نوشته بود که خب بسیار کتاب کوچیکی بود، این بود که به شدت ما نیازمند چنین کتابی بودیم، ولی به شرطی خب بحث تمدنی هم همینطور فرمودین جلد دومی باشه. اما در بعد سیاسی این کتاب، من برای نقد یک کتاب، یک اثر، یک مقاله همیشه 3 عنصر رو باید در نظر بگیریم. یکیش محتوا هست، ببینیم نویسنده چقدر از نظر محتوایی آثار رو دیده، من اطلاعات رو جمع کرده، دیتاها رو به اصطلاح گردآوری کرده، آخرین منابع دستاوردها رو آیا دیده، به طور کلی مجموعه آثار مرتبط رو باید ببینیم دیده باشه و اینها رو استفاده کرده و از نظر محتوایی بتونه اون مطلب رو به اصطلاح برسونه. و بعد این رو این پس بحث محتوا هست. حالا بحث دوم بحث ساختاری هست، یعنی یک کار، یک مقاله، کتاب، درسته هدف اینه که شما یک سری اطلاعاتی رو دارین، خوبم اطلاعات دارین، خوبم گردآوری کردین، ولی مهم اینه که اینو چگونه بتونین به مخاطبین خودتون منتقل کنین. یه وقت هست که شما یک کار بسیار، اطلاعات بسیار خوبی گردآوری کردین، زحمت بسیار کشیدین، ولی توانمندی که اینو بتونین با یک زبان شیوا مستند سازماندهی شده و به اصطلاح یک ساختار منظم و روان منتقل کنین و ندارین، این آقا واقعا ارزش کار میاد پایین. شما کار خوب، اطلاعات خوب، ولی نتونستین این رو منتقل کنین. این چیزی که ما به نام روش تحقیق میگیم هدفش همین هست که شما بدونین اطلاعات رو در یک ساختار و قالبی قرار بدین، منتقل کنین که خواننده به راحتی بتونه مطلب رو بگیره. مورد سومم همین بحث ظواهر و فرمت و ویراستاری کتاب و بساب اون بحثای ظاهری هست. حالا ما این 3 عنصر رو باید در هر اثری ببینیم واقعا چگونه هست. حالا در مورد این کتاب ما بر اساس همین معیارهایی که خدمتون گفتیم، یکی بحث محتوایی هست. واقعیتش این کتاب شاید کاملترین و جامع‌ترین کتابی هست که در حوزه تاریخ سیاسی مطالب گردآوری شده، بسیار دقیق و با حوصله گردآوری شده. از این جهت من واقعا هرچی دنبالش گشتم یک نقصی پیدا کنم نبود، ولی خب یک بخشی که اگر به محتوا برگردیم که خود آقای دکتر اشاره کردن، بحث‌های مذهبی، کمرنگ، بوده. خب ما اگر این رو یک ضعفی میخوام بگم میتون هست در اینجا عنوان نقدش. من چون خیلی گشتم بحث مزدک و مانی رو ببینم چقدر این موضوع مزدک رو که بحث مهمی هم هست در دوره قباد و انوشیروان یک جریان فکری هست ایشون ببینم نظرش چیه یا نظر خاصی داده، دیدم چیزی پیدا نکردم. ضمنی که بحث مانی هم به همین شکل هست، خصوصا که ما باید اگر گفته خود ایشون که اشاره یک بحث از کارش هست که همزادی دین، حالا ما تو پایان‌نامه ارشد هم که دانشگاه تهران نوشته بودم رابطه دین و دولت در دوره ساسانی بود، ولی ایشون بیان زیباتر انتخاب کرده، همزادی دین و شهریاری. همینجا باز تو پرانتز بگم یکی از امتیازات آقای دکتر جلیلیان همین هست که ایشون قلم بسیار زیبایی داره و اونم پارسی نویسی، نه به شکل افراطی. ما داریم خب بعضی وقتا کسانی سعی میکنن فارسی بنویسن ولی یک مقداری حالا حتی کسروی رو هم به کنار بذاریم، ولی بازم بعضی وقتا ببینیم آثار پارسی نویس ولی خیلی اون روانی رو نداره. ایشون خوشبختانه از جوانهایی هست که خوب از همون ابتدا رعایت کرده و آثارش از نظر خود لذت بخش هست. یعنی وقتی که اثر رو میخوانید هیچ وقت خسته کننده نیست و بسیار ارزشمند. خواستم بگم یکی از امتیازی بحث قلم و ادبیات کتاب از همین همزادی دین و شهریاری با رابطه دین و دولت. خب خیلی این جمله واقعا زیباته، حالا پانام کلش، ولی برای همین میخوام بینم اگه ما بپذیریم که دوره ساسانی همزادی دین و شهریاری وجود داره، اگر قبول دارید که روحانیت زرتشتی نقش مهمی در ساختار حکومت ساسانیان داشت و تا آخر هم ادامه داشت، حالا با نوساناتی که بود خصوصا از ابتدا از زمان کردیر خیلی شدید هست، ولی بالاخره این جریان هست و وقتی که این هست مسلما نوع برخورد این حکومت ساسانی با جریانات مذهبی مثل مثلا مزدک و مانی مسلما نوع برخورد مشخصی دارن. لذا پس این رو شاید توضیح پذیر نباشه که کمرنگ باشه این بحث. یعنی این رو وقتی که عامل دین رو نقش اصلی رو داره، مثلا حالا ما بخوام تاریخ انقلاب رو بنویسیم بدون نمیشه و وقتی انقلابی که پایش دینی هست مثلا این رو بگیم نبینیم حالا این دعواهای سیاسی بالا رو بگیم، میخوانم خانقا اون مؤثر هست. پس از این جهت این یکی از اون بحثای محتوایی که گفتم، این شاید یکی از ضعفایی که من احساس کردم. و بعد اون بحث سقوط ساسانیان حالا ایشون توضیح دادن، ولی من انتظار بیشتری داشتم وقتی کتاب بخونیم. من خصوصا میگشتم دنبال آخرش بالاخره ببینم این دعواهای سقوط ساسانیان چی هست، چه کار کرده. ایشون خوب واقعا صاحب نظر، نظریاتیشون برام مهم بود که ببینم در مورد سقوط ساسانیان چه گفته است. حالا اگر دیگران هم توصیه کردن شاید توصیه خوبی نبود، یعنی لازم بود که این رو به یک نحوی بحث بشه. حالا اگر به گفته شما نمیخواد در قالب یک کتاب باشه، ولی در عنوان سقوط ساسانیان واقعا من همیشه تو کلاس ها میگم ما شاید تاریخ ترین دوره تاریخی ما همین دو قرن اول هست، یعنی از زمان سقوط ساسانیان یک قرن اول. واقعا نمیدونیم در ایران چه گذشت. یک حادثه بسیار مهمی، یک پادشاهی با اون عظمت سقوط کرده و مهمتر دین مردم عوض شده، ولی ما هیچ اطلاعی هم نداریم. فقط اطلاعات ما از زمان از زبان مؤمنین به اون جریان هست، یعنی تمام مورخین اسلامی که تاریخ رو نوشتن همشون مسلمان شدن، طبیعتا مؤمن به عقیده جدید هستن، جریان با حاضر هستن و به طور طبیعی تاریخ نگاری ما اینجا یک سویه هست. ما یه دونه سند در مورد سقوط ساسانیان از نظر مخالف نداریم. ببینید زرتشتیان چه گفتن، مثلا خود ایرانی هایی که شکست خوردن چی گفتن. خب مسلمان خوب خیلی سخته، برای همین هست که حالا که جریان کلاسیک مرتب میگیم که بله حکومت طبقاتی بود، دولت ساسانی زن زیاد بود، روحانیون بد عمل کردن، مردم ناراضی بودن، عرب ها هم که آمدن دینشون عدالت محور بود و مردم هم فوج استقبال کردن، در حالی که خب میدونیم که این چنین چیزی نیست، خصوصا در دوره کهن که مردم اعتقادات دینی رو عوض کردن، چیزی نیست که واقعا با این که یک افیار اونجا شعار عدالت بده بخواد مردم دینشون رو عوض کنن. این باید یک مسئله مهمتری در اینجا باشه که برای همینم چون منبع نداریم، اطلاعات نداریم، اطلاعات یک سویه هست، همونطور گفتم توسط مؤمنین نوشته شده. خب اخیرا جریان بحثای بحث نقش خاندانهای حکومتگر در سقوط ساسانیان در واقع به یک نحوی خوب مطرح شده. خانم پرشریعتی آقای رحیم شایگان سخنان رو گفتن ارزشمند، ولی اینو اگه بشه واقعا شست رفته کرد، دقیق تر کرد این نقش خاندان. البته تو بعد آخریشون تقریبا و زمینه رو در مورد این هرج و مرج ها نقش خاندان های حکومتگر رو گفتن، ولی لازم بود که در 15 صفحه 20 صفحه افسوده بشه، همونها رو ساموندهی بشه که خب این نظریه جدیدی که مطرح می شود واقعا سقوط ساسانیان ناشی از عدم همراهی خاندان های حکومتگر با خاندان ساسانی هست. ما خودم یک مقاله نوشتیم که نقش خاندان های حکومتگر در فراز و فرود حکومت های ایران باستان، یعنی از در اونجا این هست که از همراهی خاندان ها و حمایت از یک فرد یک سلسله وجود میاد، به معنی که این خاندان ها اون همراهی رو به اصطلاح نکنن و اختلاف وجود بیاد باعث سقوط می شود. هم هخامنشیان هم اتفاق افتاد، هم پارتی اشکانیان هم اتفاق افتاد و هم ساسانیان. حالا میخوام بگم اینجا هم به همین شکل هست، ایشون هم به خوبی در فرجام سخن این رو نشون داده که این اختلافات و این سرداران، هر کسی بعد از شورش بهرام چوبین که اون به اصطلاح فداست یا مشروعیت حکومت ساسانی رو زیر سوال بود و برای اولین بار ادعای سلطنت کرد، چون در گذشته اختلافات بود بین حکومتگران، بین خاندانهای حکومتگر، ولی در حدی که این شاهزاده به سلطنت برسه یا اون برسه که تا ازش استفاده کنن، ولی در اینجا برای اولین بار بهرام چوبین خودش ادعای سلطنت کرد و این مشروعیت ساسانی آسیب دید و بعدم بعد از اون مثل شهرآراز اینا همینطوری ادامه پیدا کرد و طبق این نظریات اخیر حتی در وقت حمله اعراب و مسلمان به ایران بعضی از این خاندان ها ارتباط داشتن با اعراب و از اونها حتی دعوت کردن و حتی ارتباطی که بیان به ایران به امید این که حالا اینا عرب های مثلا گرسنه هستن، حالا از قدرت نظامی اینها استفاده کنیم، بعدم قدرت رو بگیریم، از این خاندان های دیگر رو سرکوب کنیم، پادشاه بشیم و بعد اینا رو هم دور بریزیم، در غافل از این که اونا وارد شدن دیگه شرایط چیز دیگری هست. در حال میخوانم این بحث رو در بحث سقوط ساسانیان یکی از اون بحثایی بود که از نظر محتوایی گفتم شاید کامل میکرد و بحث همین مذاهب لازم بود که کمی پررنگتر بشه. جریان مزدک و مانیک نو باید بحث اقلیت ها رو گفتن و درستن گفتن و اون نگاهی که ما فکر کنیم یک سر سرکوب بود، مثلا یهودیان در تاریخ ایران همیشه زندگی خوبی داشتن در ایران انصافاً در هر دوره، حتی ساسانیان هم که دوره به اصطلاح ایدئولوژیک هست حکومت، ولی باز می‌بینیم یهودیان آزاد هستن فقط در مواردی که خودشون مشکلاتی رو ایجاد کردن، حتی در جایی اینقدر پررو شدن مثلا تو اصفهان که آمدن یک آتشکده رو خراب کردن کنیسه بسازن، خوب اینجا بود که یزدگرد با اونها برخورد که در حال این بس رو یک مقداری بهتر. اما از نظر ساختاری باز اشکالی که وارد هست، شاید این کتاب با این فشردگی اطلاعات خوبی که جمع آوری شده، از یک طرف تقسیم بندی بسیار خوبی شده، یعنی هیچ چیزی جا گذاشته نشده و همه سلسله پادشاهان به همون نظمی که هست و همه اطلاعات رو به خوبی آورده، دستبندی های با همون ادبیات بسیار خوب اینها رو طبقه بندی دستبندی شده. من احساس کردم که اینجا یک بخشی بحث پیشینه تحقیق کم داره، یعنی اینجا لازم بود که یک فصلی رو به پیشینه تحقیقات مرتبط با دوره ساسانی اختصاص بده و همینطور منابع اصیل، حالا چیزی که تو پایان‌نامه ها داریم به عنوان پیشینه تحقیق و نقد منابع، یعنی یک بخشش رو میشد یک بحث پیشینه تحقیق، چون که تکست بوک مخاط بشه به عنوان تکست بوک لازم بود که بالاخره دانشجوهای ما بدونن که قبلا در این حوزه چه کارهایی شده، آشنا بشن از زمان مثلا سر پرسی سایکس و سجان مالکوم اینا که ابتدا بحثایی داشتن و بعد همینطوری نولتکه و کریستنسن، همینا رو بعد هم کارهای جدیدتر اینها رو به صورت پیشینه مطلب گفته می شد. حالا بعد هم یک اشاره هم به منابع عمده، حالا کتیب سنگنگاره ها، کتیبه ها، حالا منابع فارسی، عربی، پهلوی، متون های مختلف، حالا اون رو هم می شد داشته باشد در قالب یک فصل اولی رو پر می شد این مسئله، دیگه واقعا نقصی نداشتی کار از نظر پیشینه خصوصا اهمیت زیادی داشت. حالا این هم به نظر ساختاری پس کاملا بحث مسئله چی؟ مسئله پژوهش اینا که خب طبیعتا یک تکبوک هست اونها خیلی ضرورت نداشت، ولی پیشینه به عنوان یک بحث آشنایی دانش با این آثار پیشین خیلی لازم بود. از نظر ظاهر به اصطلاح چیزهایی که باید رعایت بشه، خب واقعا من باز اینم هم ادبیاتش قشنگ هست، هم عناوین مطالبش خوب هست، ولی خب یک ظاهرش که اگه بخوام ایراد بگیریم نقشه ها هست، که نقشه ها تصاویر خصوصا با این کتاب ارزشمند بسیار بیکیفیت هست، یعنی حیف از این نگاره هایی رو که آورده شده، حالا به تفسیرشون نیست، طبیعتا تفسیر سمت و انتشارات هست، یعنی اینها رو میشد هم سکه های زیباتر، رنگین تر، هم نقش سنگ نگاره های بسیار یعنی خوبی هست از این جهت، الان سکه هاش خوبه مثلا، ولی اون نقش سنگ نگاره هاش بسیار به اصطلاح اشکال داره از این جهت انظر، و بعدم یک ایندکس هم لازم بود، نمیدونم چرا ایندکس نمیذارن، مثلا الان دنبال مزدک ما میگشتیم خب باید بریم، ضرورتی بود، یعنی انظر ظاهر کار اون مسائل بیراست داره، اینها یک سری نقصان های طوری داره، ولی اگه جمع‌بندی کنم باز دوباره خب این کتاب از کتاب بسیار ارزشمند جامعی هست در دوره تاریخ سیاسی ساسانیان، از هر جهت جمع‌آوری اطلاعات، انظر نظم و ساختار و تقسیمات بحث‌های مختلف، ولی فقط گفتم یک پایان کمی داره، بحث سقوط رو لازم بود با توجه به توانمندی و اطلاعاتیشون لازم بود که خوب بشه، و ابتداش هم همون بحث پیشینه اینها هم از نکاتی بود که لازم بود گفته بشه. حالا این سری جزئیاتی، مثلا یه چیزی که از کتاب شایگان، رحیم شایگان، خوب از پارتیان اشکانیان فرد دیدم از مقالاتیشون استفاده شده انسیکلوپدیا، ولی از خود کتابم باز اون نظریات جالبی داره، شاید اونها مثلا از یه چیزای کوچیکی مثلا، یا فقط مواردی که مثلا من دیدم بارها روایت کردین از مثلا رویدادنامه سوریانی گویدی، مثلا من برگشتم ببینم به منابع و متن حساب ارجاعش فکر کردم شاید اثر رو دیدین مستقیما، بعد دیدم نه مثلا از شاپور شهبازی استفاده شده، خوب وقتی که از شاپور شهبازی استفاده شده اینجا لازم بود که حالا به نر و در به یک نر شما یک طوری روایت شده تو مد، وقتی اینو میگه یعنی شما سری دیدی اینو، البته رعایت امانت شده شکی نیست، ولی از نوع بیان وقتی اونگونه گفته میشود، ولی خب تو پاورقی به نر مثلا گفته میشود که مشخص بشه که شما واقعا مستقیما این رو ندیدید، از این چیزای جزئی این گونه هست که خب در همه آثار دیده میشود. در حال اینو فعلا سهم من، حالا ببینیم همکارای دیگه نظرشون
چیه. من یه کاغذ براتون کنار گذاشتم، 4 تا پادکست
خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش
کنم چه شما این صدایی کتاب رو دیگه هم توالی شما از آخر شروع کنید که آخر
شاهنامه خوش باشه سبوت همین شما یه وقتی همین شما یه وقتی
بفرمایید. اگر پر نکنم یک من پر با سلام و احترام خدمت حضار محترم و با سپاس از دوستان پژوهشگری تاریخ که این نشست رو فراهم کردن، خوش آمد میگم خدمت آقای دکتر. آقای دکتر گفت کردن مقدمات جامعه رو گفتن، حقیقتا در زمین تاریخ ساسانیان چیگه جای خوشبختی است اینه که این یکی دو دهه هست اقبال و توجه به ویژه توجه انتقادی این مسائل تاریخ ساسانیان خیلی زیاد شده، ویژه حضور جناب آقای دریایی در ایران خیلی تاثیرگذار بود و به نوعی کارهای باستان‌شناسی یا کارهایی که فرانسوی‌ها به ویژه انجام دادن این توجه و اقبال خیلی زیاد شده. از یه جهتم چون متصل میشه به دوره اسلامی، شاید این سوال یا این افهام همیشه هست که بحث سقوط هست، در نتیجه این ساسانیان خیلی خیلی کارهای خوبی شده، چه در سطح مقاله، چه در سطح این نوع کتاب‌ها و کارهای جدیدی. وقتی از ساسانیان صحبت میشه آدم فاصله حس نمی کنه، انگار که از خود ما هستن، مثل های فاصله نزدیک و چیز حالا هم گرد های کاری کردن و ساسانیان دیجرد اسم ساسانیان که میاد بکنم به حال دیگه بشه. اگرچه همه ایران باستان مهمه، در مورد هخامنشی هم وقتی کارهای بهتری هم شده، کار خوبی هم شده، که واقعا دوی اشکاریان مقفوله و کم کار شده. این کتاب های دکتر که من دیدم واقعا خب خیلی لذت بخش بود که یک جوانی به اصطلاح بتونه در این مدتی کرد که من فکر کردم شاید بیشتر از 5 سال وقت باشه، 20 سال وقت کامل گذاشته با توجه به دغدغه‌های کارهای دانشگاهی و مسائل اینجوری که دیدیم چی هست وقت گذاشته در این زمینه و این حجم مقالات رو دیدن و نوشتنش به ویژه بسیار بسیار کار دشواری بود که این زمین رو کار کردن متوجه هستن که جمع جور کردن این منابع رو یک دست کردن و یک نظر رو به صلاح ادامه دادن بسیار کار سختی است. همیشه هم چه خدا فکرم زمانی آدم میتونه تاریخ ساسانیان میرسه که 50 سال 60 سال رد کرده باشه، ولی الحمدلله نشون دادن که این تفکر اشتباه است و میشه با پشت کار و توانایی و دانش کارهای خیلی خوبی انجام داد و کارهای جدیدیان هم در همین زمینه هست. پیشینه کارهای تاریخ ساسانیان برجستش توی قرن معاصر هم کریستیان سن هست، تاریخ سیاسی نیست ولی خب مجموعه از تاریخ سیاسی و تاریخ اقتصادی و اجتماعی بوده و کارهای پراکندهی که شده شیپمان تاریخ سیاسی نوشتن و دیگران. از داخلی ها خوشبختانه به ویژه نسل های جدید داخلی ها چه خارج از ایران کارهای خیلی خوبی انجام داده. خارج از ایران برجسته ها شنگه های دریایی هست، های شایگان هست و کسان دیگری که در حوزه های مختلف در افساس های کار میکنن، سکه ها هست، مورا و اینا، پژوهش های خیلی خیلی خوب و ارزنده انجام میشه در زمینه متون پهلوی اوستایی و که من به افساس های اونهای بخشش هست. این کار آقای دکتر هم حقیقتا خیلی قابل توجه است و به ویژه که گفتم مخاطب لیسانسه، من فکر کنم مثلا ارشد یا دکتری هست، امیدوارم لیسانس ها بفهمن متوجه بشن سطح کار رو. خیلی خیلی منابع فوق العاده زیادی دیدم و یکی از نقاط برجستش برای من استفاده خیلی خوبی است که منابع تاریخی دور اسلامی کردن. بیشتر ما اول خارج شاید کمتر یا به خوبی کمتر استفاده کنن از منابع تاریخی دوره اسلامی و نقطه ضعف خیلی آقای خود من از جمله همین استفاده از این منابع است و ایشون خیلی خوب نکات تازه‌ای داشتن، برای من خیلی آموزنده بود و تازه بود. حالا به دلیل این مسائلی که داشتن، وقت کمی که داشتن، طبیعتا خیلی از منابع هم احتیاج هست دوباره ببینن، به ویژه کارهایی که مور، اثر مور، سکه ها و یا نگاهی که تاریخ سیاسی میتونه که از طریق به کتیبه تاریخ سیاسی کرده که با تأثیر بیشتر با یک تنظیر شاید متفاوت تر. برای چون سمت این رو چاپ کرده طبیعتا توقع در حد سمت بیره، نه اینکه توقع کمی یا زیاد بشه، ولی چون مخاطبش رو نشور هست همه چیز تو با اون آدم نگاه میکنه. اگر این کتاب رو شاید ناشر دیگری چاپ کرد، مواجه ما با کتاب هم شاید به گونه دیگری بود. ولی با توجه به همه این مسائل که اسمش هم هست تاریخ تحولات سیاسی ساسانی هم برای انتظار هست که کاملا هم هست به تاریخ سیاسی هم پرداخت. چیزی که در این کتاب از تو من بخش نخستش رو حیات رسیدم تا مرموز دوم به خوبی بخونم و کامل واقعش وقت میخواست و تمرکز میخواست، یه بخشش خسرو رو هم نگاه کردم آقای دکتر هم اشاره کرد این نکته خواهم. آنچه که بیشتر در این کتاب که تاریخ تحولات سیاسی رو به جامعه آوردن به نظر میرسه توی بخش گرایش آقای دکتر بیشتر تاریخ اجتماعی و چیز هست، یک جاهایی بیش از اینکه تاریخ سیاسی باشه به رابطه نسبی و سببی خاندان نیسته به پرداختن. بار تحول سیاسی توی که توی این بخشش به نظر کمتر میاد، به ویژه در زمین هایی که خودشون اسمش گذاشتن خیزش. یکی از ابهامات همین نسب شناسی بابک و ساسان هست، منابع مختلف گفتن کامل اگر اومد کامل بفهمی جریان چیه. این کتاب الان آخری کارها رو آوردن آقای دکتر و این رابطه رو بررسی کردن، نظرت خوشم داره از این جهت خیلی خوبه، ولی وقتی توجه داره باشه من سعی رفتم روی چیز دیگه چون اسمش تاریخ تحولات سیاسی، بنده انتظار داشتم مثلا این بار اگر هم مهم هست مختصرتر در شاید در 15 صفحه فیلم رو می پرداختیم. میگم اگرچه مهمه اما چون بستر بستر سیاسی است، این چه تأثیر در طرف سیاسی داشته یا نداشته، یا اگر علاقه شما هست در جای خودش و مشخصا اگر میومد شاید کوتاه‌تر و بهتر اون که سیر تاریخی کتاب به هم نخورد. البته خیلی بحث شیرین بود، ولی من انتظار داشتم کتاب های تاریخ سیاسی که نگاه میکنه شیفان و خیلی یک دفعه میگن که اردوان چهارم کشته شد و شروع میشه و احتیاج بود در این زمان با توجه منابع متعددی که به اصطلاح هست و وجود داره و خانواده دکتر به خوبی اشراف دارن و میشناسن، یه زمین مقداری اواخر دوره اشکانی ما بهتر میدیدیم تو این کتاب و به ویژه اون سلسله که من مثلا به پرسیدها جاش خالی است که خود این خاندان هم از اونجا در اومدن. یعنی مقدمات تاریخ سیاسی اگر از اونجا نقطه آغاز شروع می شد، این بحث فارس هم چیزه که کارهایی که زیاد هم شده انجام می شد، از فهم این که اردشی در چه شرایطی به حکومت رسید کمک می کرد به خوانندگان به ویژه حالا مخاطبان این کتاب بیداره شده هستن. از اون بخش پرسیدا خیلی آقای دکتر به نظر جای کار داره، کارهای خوبی شده و ببینیم چه اتفاقی افتاد که اینا از اون دل اونا در اومدن و چه مفاهیمی از اونجا با خودشون آوردن. وقتی سکه رو بررسی میکنید مثلا میبینید بخشش باید از اونجا اومده باشه که اومده و ارتباطش اونجا باشه. در جزئیات خب مسئله هست به هر حال به طور مشخص، حالا بعد به طور جزئی با خود آقای دکتر صحبت کنم، نخواهم خیلی در جزئیات برم و یک بحث کلی تر رو مطرح کنم. چون که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن و آقای دکتر هم ظاهرا بهش معتقدن، این همزادی دین و سیاست هست که به نظر باز برگشت به دوره کریستیانسن اینا دارید. اینکه همزادی دین یا سیاست خوبه یا بده نمیدونم، منتها به نظر میرسه با توجه به بازخوردی که تو جامعه ما وجود داره اینا بویی که یک چماق از بالای سر ساسانی ها که اینا مثلا اینجوری بودن سقوط کردن از این جهت و چقدر مورد چیز بودن بد بودن یا خوب بودن، یه مقداری بازخورده از بیرون ظاهر اینجوریه و دقت هم که میکنی و نگاه میکنی به تاریخ ساسانی هم واقعا به نظر میرسه اگر هم بوده در قالب شعار بوده، اگر هم به این معنا بوده در قالب شعار بوده. اینکه اردشیر واقعا همچین چیزی باشه مشکوکه، خیلی مشکوکه. و اینکه شما اصلا نامه تنزل شما رو نخوندن، باز مدتی که اون در اواخر دوره ساسانی تعریف شده و اینو برمیگرده دوره اول عشق ساسانی، شاید نتیجه تاریخی میگیره و اگر اشتباه میکنم بفرمایید، باز محل بسیار شک هست و تشکیل. حقیقتا دو ساسانی که میخونی اصلا همچین بساطی نیست، یعنی دستگاه دین که وجود داشته مسلما کار خودشو میکرده، دستگاه حکومت هم کار خودشو میکرده، یک جایی به هم نزدیک میشدن، یک جایی دور میشدن، مثل هر چیز دیگه. و اگر میخوایم این بحث رو واقعا الان احتیاج هست، شما یه جایی مجموعه جایی توضیح بدم، اگر این بحث رو میخوایم پیش بکشیم یا ناقص پیش نکشیم، یا اگر میکشیم یه بستر خوب، یعنی یک بار برای همیشه بیاییم چیز کنیم. قصه یه بستر ها که بهش میگن پریسکینگ، شاه موبد یا موبد شاه یا هر چیزی، بستر ها پریسکینگ رو هم موادش هم چیزی داریم، به هزاره چهارم قبل از میاد در بین و نهری مرتب برمی کرده که می اومده و جای مختلف. اولین جایی که جدا میشه دوره مثلا اشکانیان هخامنشیان هست که مثلا یه قانون دین داشتن، یه قانون مثلا یه قانون سکولار داشتن، یه قانون دینی داشتن. معادلش هم در چیزای منابع آرامی هست، همون واژه ایرانی هم به کار بردن، داتا دی ملک به اصطلاح دیگه. و اینا جدا شدن، اشکانیان که با عالی اینو ادامه دادن، یعنی کاملا جدا کردن حوزه ها رو. تو ساسانیان هم واقعا به نظر میشه همین جوری بود. مثلا اگه به روایت منابع تاریخی نگاه کنید، خب میگن که چی موبدزاده بوده، فلان بوده. حالا اینا با جای صحت و صحت داره که واقعا موبدزاده بوده یا چی بوده، یا روایت ساسانی که متولی مثلا آناهیتا بوده، آیا به چه صورت باید فهمش کرد، یا خودش جای کار داره. مثلا در اصلا من فکر میکنم به اصطلاح ببینید که معاقان جدید اصلا گفتن این تحت تاثیر خلافت اسلامی است که اینو به گذشته برگردوندن، به هیچش به این چیز دیگه اعتقاد ندارم. از اونجا یه مقدمه لازم بود به نظر که خود شما اشراف دارید در مسئلش، ویژگی تاریخ نگاری ایران باستان و ساسانی ها که حالا معلوم شعبازی اسمش میزه روش کتزیاسی، که اینا مثلا سیر وقای تاریخ آنچنان که برای قرب یاده الان مهمه، برای اینا مهم نبوده. مثلا میره وقای دوره مانی میره شاپور دوم، جنگ های شاپور اول بون عظمت اصلا رد میشن ازش و غیره. یه ویژگی تاریخ نگاری ایرانی بود که کماکان دارن در ذهن ایرانی ها وجود داره. در چه این به نظرم جو مسئله است دیگه، یکی از مسئله و بایستی بهش توجه کنیم. بیشتر این نکته که توجه من جلب کرد در این سلیده. مسئله دیگه اصلا اگر بس بشه شاید هست، یه بخش کوشانیان حقیقتا کم بود، یه بخش مستقلشون باز کوشانیان محل بحث شده که از اردشی شروع شده یا از پیروز شروع شده یا بعد شروع شده بعد شروع شده. این خودش به اصطلاح در جای خودش. در مورد وضعیت دینی هم که فرمودید که رئیس تاریخ سیاسی احتیاجی نبود، خب موافق هستیم با حرف شما، ولی اگر این وقایع دینی تاثیر گذاشته باشه در جریان سیاسی چی؟ این مدرک آقای دکتر مشکل من دنبال خسرو رفتم، مثل دنبال مدرک بودم. ببینید که در مورد مدرک بحثای جدیدی مطرح شده، آقای شهبازی مفصل رو برده، من هم مثل این مرحوم دنبال همین نظر هستم. الان معتقده که اصلا مدرکی وجود نداشته به این معنی که بحث میکنن، به اصطلاح ساخت و پرداخته خسرو هست در بعد از خسرو، و این خودش تأثیر قاطعی میذاره در جریان سیاسی. حالا بعض مدرک رو نوگرایی یا بدعتگرایی در دین زرتشت میدونن، یه بحث دنباله معنوی میدونن، بازی بحث. من چه این روای دینی از این حیث به اصطلاح میتونسته به اصطلاح کمک کنه یا قدرها ببخشه، اگر خود شما حاجت های اصطلاح بدونید در یک زمانی اینها رو وقت کردید و با فراغ بال بیشتر انجام بشه. فعلا به همین اگر اجازه بدید بسنده بکنم تا اگر فرصت سوالی بود بفرمایید.
خیلی متشکرم از حضورتون. اجازه بدید تو برو من پس جناب آقای دعوت می‌کنم که نقل قول کنم.
به نام خدا تشکر میکنم از علاقه‌مندان این مبحث که حاضر شدن در این جلسه. کمتر جلسه پیش میاد که این روزها برگزار بشه و مخاطب کامل هم داشته باشه. خب این نشون دهنده اهمیت موضوع و اهمیت کتاب هست و که باعث شده که مخاطبانی از رشته ها و با رویکردهای مختلف در این جلسه حضور داشته باشن. من بررسی کتاب رو در واقع بر اساس یک معیاری که برای نگارش کتاب‌های دانشگاهی انتخاب شده و مری الن لپیونکا در واقع این رو پیشنهاد داده، چندین کتاب در این حوزه منتشر کرده، من معیارم رو بر این اساس گذاشتم که در واقع در صحبت‌های جناب آقای دکتر امامپور و جناب آقای دکتر نصرالله‌زاده هم این انعکاس داشت. حالا من با یک دست تقسیم بندی مبتنی بر همین دیدگاه کتاب رو بررسی میکنم. تبریک میگم به جناب آقای دکتر برای این کاری که انجام دادن با توجه به مشکلاتی که خود ما میدونیم در حوزه پژوهش و محدودیت دسترسی به برخی از منابع در ایران وجود داره. کار مهمی بوده، به ویژه که ما مخاطبمون دانشگاهی هست، یعنی دانشجویان هستن و جذب دانشجویان به موضوعی در حوزه تاریخ سیاسی هم کار دشواری هست و یک لمه خاصی میخواد که بتونن که در این زمینه این موفقیت رو داشته باشن، چون هر زمان واژه تاریخ سیاسی مطرح میشه کسالتی هم به دنبالش هست برای مخاطب دانشجو که فکر میکنه که فقط بعد سلسله جنگ‌های رو از حفظ کنه. روشنه؟ طبعا دانشجویان وقتی تاریخ سیاسی هست فکر میکنن که بس سلسله جنگ‌های رو حفظ کنن و تکرار بکنن و یک ملادی براشون هست، اما در شیوه نگارش جناب آقای دکتر باعث شده که جلوی این مسئله رو بگیره. خب من به ترتیب شروع میکنم بر اساس همون تقسیم بندی لپیونکا و کتاب رو بررسی میکنم. از عنوان کتاب من شروع میکنم. عنوان کتاب تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان هست. خب طبعا واژه تحول یک بار مثبتی داره، یعنی همیشه وقتی ما به عنوان تحول رو به کار می‌بریم می‌خوایم فکر می‌کنیم که از شکلی به شکل بهتر تغییر می‌کنه و این شاید خواندن این واژه در عنوان نشون دهنده این باشه، روی کردی باشه که در واقع تاریخ ساسانیان از ابتدا تا انتها یک مسیر مثبتی رو در قالب یک تحول طی کرد. من فکر می‌کنم با توجه به فراز و نشیبایی که در این تاریخ بود و شاید اصلا تاریخ سیاسی ساسانیان به کار می‌بردی شاید کامل‌تر می‌شد و یکم روی کرد اون تحوله به نظرم میادش که با آنچه در تاریخ ساسانیان اتفاق افتاده خیلی مطابقت نداره، حداقل از نظر با تجربه‌ای که من داشتم. دو مؤلفه کلن کتاب‌های دانشگاهی باید داشته باشن و هر کتابی، ولی خب ببینید کتاب‌های دانشگاهی یکی کارآمدیشون هست و یکی هم اثر بخشیشون هست. کارآمدی در این حوزه که واقعا این پیامی که در این کتاب نوشته شده کاملا روشن و هدفمند باشه و بتونه که هدف نویسنده رو کاملا اون نوشته‌های کتاب معرفی بکنه و اثر بخشی هم اینه که بتونه که روی مخاطب اون تاثیر مورد نظر نویسنده رو داشته باشه. من فکر می‌کنم در مورد هدفمندی آقای دکتر در حد بسیار بالایی تونستن که بر اساس اون چارچوبی که مورد نظر بوده کار رو انجام بدن. حالا در مورد اثر بخشی باید صبر بکنیم که این کتاب در دست دانشجویان قرار بگیره و ببینیم که آنها چه میگن. گرچه هر کتاب به دانشجو بدیم بالاخره جای نارضایتی همیشه براشون وجود داره، هم حجم کتاب رو ببینن کفایت میکنه، اما به هر صورت من فکر میکنم نوع نگارش کتاب به صورتی هست که دانشجو وسوسه میشه که ورق بزنه و مطالبی رو پیدا کنه، مثلا عناوینی که آقای دکتر انتخاب کردم برای فصل ها. در مورد به یه بخشی داریم در حوزه تخصصگرایی و هدفمندی موضوع که من اشاره کردم، کتاب به صورت تخصصی نگارش پیدا کرد کرده و همون روی کرده تاریخی با بعضی به قول معروف روی کرده میان رشته‌ای رو ما توش میبینیم که تونسته که پاسخ رو پیدا بکنه در حوزه تاریخ سیاسی و در این زمینه من فکر می‌کنم که اون امتیازی که باید بگیره کتاب داره. توان نظری و دلالت‌های کاربردی که دیگه از معیارهایی هست که برای کتاب‌های تکست‌بوک در نظر می‌گیرن، اینکه آیا مبانی نظری ممکن تو این کتاب هست به کار برده شده یا نه، یا اینکه در حوزه نظر و عمل نویسنده تا چه حد تونسته که موفق باشه. تا حدودی من فکر می‌کنم چون در واقع ذکر تاریخ هست و کمتر تحلیل ما توش خواهیم داشت، این تحلیل‌ها به بحث‌های کلاسی واگذار میشه، تا این حد هم کتاب تونسته که موفق باشه. توان استنادی کتاب معیار دیگه هست که برای تکست‌های دانشگاهی در نظر گرفته میشه. چقدر نویسنده در استفاده از آثار معتبر و مرتبط پیشین استفاده کرده و آیا این فهرست منابع فهرست موثقی هست و در واقع همون یکم به قولی آزمودن منابعی هست که در کتاب استفاده شده. تا جایی که من دیدم آقای دکتر بر اساس اون محدودیت زمانی که داشتن و محدودیت‌های پژوهشی که ما داریم در ایران موفق بودن، گرچه هنوز جای بعضی از این منابع خالی هست که باید بهش ارجاع داده بشه. خود آقای دکتر هم فرمودن که زمان اجازه نمیداد که به این منابع رسید، اما فهرست منابع فهرستی هست که به هر صورت قانع کننده هست در شرایط موجود ما. در مورد امانتداری در واقع نقل قول‌ها هم این نشون میده که مثبت هست، نتیجه مثبتی داره. جامعیت و روزآمدی که خب تا جایی که امکان داشته و محدوده زمانی که آقای دکتر کار رو نوشتن به نظر میاد که کار به خوبی انجام شده، منابع به روز مطالعه شده. البته آقای دکتر امامپور هم فرمودن بعضی از منابع مثل کار شایگان یا خانم پوشریتی، اینها بد نیست که یک بازبینی بشه و توی کار هم بیاد، گرچه همیشه کار فرصتی برای انجام کار نو هست. و در مورد خود نویسنده یک معیاری هست که چقدر صلاحیت داشته. خب طبعا آقای دکتر به عنوان متخصص تاریخ دوره ساسانی دیگه مبرهن هستش که در این زمینه کاملا این اعتبار رو لازم رو داشتن. شیوه نگارش متن هست که این متن تا چه حد سلیس و روان هست و چقدر میتونه که مخاطب رو اقناع بکنه خوندنش و اون پیام ها رو به راحتی و سهولت برسونه. همونطور که آقای دکتر فرمودن نثر بسیار روانی ده هست، بسیار شیوا هست، عبارات خوبی استفاده شده، مخصوصا این عبارات در فصل ها، در بعضی از سرفصل ها ما میبینیم که عبارات خیلی وسوسه برانگیزه و باعث میشه که حتما فرد حتی یه تبرک هم که بخواد بکنه حتما بره اون فصل رو ببینه که این موضوع راجبه چی هست. مثلا شاپور برادر خورشید و ماه، این خب باعث میشه که یکم این علامت سوالی باشه که حتما کسی بره سراغ این فصل رو بخونه، یا مباحث دوران اوکراینی پیروز خوشحالی بزرگ و آنگاه جشن. اینها به نظر من میتونه که خیلی مخصوصا برای دانشجوها عناوین جالبی باشه برای مراجعه و از این نظر خیلی حائز اهمیت بوده نوع ترکیب بندی عبارات آقای دکتر. در مورد خود متن چند تا مورد هست که تاکید میشه، وجود یک دسته انسجام و تاکید که در واقع مطالب خیلی واضح و رسا نوشته بشه، ابهامی توی متن وجود نداشته باشه. عرضم به حضورتون که متن یک دست باشه، پاراگراف ها هر کدوم با یک هدفی شروع بشن و خاتمه پیدا کنن، ارتباط بین پاراگراف ها ابتدا و انتهاش حفظ بشه، که توی کتاب من دیدم که این اتفاق افتاده مگر بعضی مواردی که دچار داوری هنجاری شده، همونطور که آقای دکتر گفتم، و این داوری هنجاری باعث شده که بعضی جاها ما من خودم حس کردم دقیقا فهمیدم که یک مواقعی اینها دچار اون داوری شده و مواردی که انتظار داشتیم مطرح بشه حذف شده از توش. مورد دیگه ای که حالا من سعی میکنم که بیام سر مطالب خود کتاب، فکر میکنم که معیارهایی که تو خود همین تکست بوک ها خیلی بهشون توجه میکنم و تاکیدشون برای اینه که مخاطب چقدر دریافتش از کتاب میتونه که مفید باشه. خب این چون الان تازه چاپ شده و ما هنوز به دست دانشجو ندادیم، نمیدونیم که اثر بخشی این و پیامی که دانشجو از این میگیره به چه صورته و آیا این کتاب میتونه بعدها به عنوان الگویی برای کارهای مشابه انتخاب بشه یا نه. و ساختار فیزیکی کتاب رو هم که خب ساختار نرم کتاب‌های سمت هست و برعکس بعضی از کتاب‌های، یعنی بیشتر کتاب‌هایی که در حوزه تاریخ منتشر شده خیلی کتاب‌هایی هستن با صفحات محدود و این شاید جزو محدود کتاب‌هایی باشه که صفحات حجمی داره و خب بار علمی کتاب رو هم بیشتر نشون میده. تصویر روی جلد به نظرم تصویر کاملا مرتبط هست با داستان تاریخ سیاسی ساسانیان و خوشبختانه اندفه سمت یه تصویر خوبی انتخاب کرده و خلاف بله در اصل خب نشون میده که دیگه دید علمی برش حاکم بوده. حالا نمیدونم وضعیت صحافی به چه صورت باشه بعد از چند تورق این صفحه ها سر جاش بمونه یا نه، امیدواریم که صحافی ماندگاری هم بوده باشه. حجم مطالب خیلی زیاده، طبعا مجبور شدن از فونت های بیشتری استفاده بکنم ولی آزاردهنده نیست فونت کتاب و در همینجا من فعلا تا همین بسنده میکنم و روی مباحث تحلیلی اشاره خواهم کرد. مبحث تاریخ ساسانی بسیار حائز اهمیته، شاید در طول تاریخ ایران یکی از مباحثی که خیلی مدام از ما راجع بهش سوال میشه، یکی دوره هخامنشی یکی دوره ساسانی و متاسفانه اشکانیان که بسیار مهم هم هستن همیشه مفقود باقی مونده. ولی دوره ساسانی به دلیل بعضی از مشابهت ها با اوضاع و احوالی که جامعه ممکنه که به گونه‌ای حس کنه همیشه سوال برانگیزه، مخصوصا که دوره ساسانی مقطعی هست که به حالا به شیوه غلط یا درست مبدأی شده برای تقسیم تاریخ ایران به قبل از اسلام و بعد از اسلام و همون مسئله این که چه شد که ساسانیان منقرض شدن، چه شد که اسلام به ایران راه پیدا کرد، چه شد که مردم اسلام رو پذیرفتن، اینها علامت سوال‌های زیادی که همیشه برای مخصوصا عوام وجود داشته و این داستان این که مسئله دین و دولت‌های دکتر نصرالزاده فرمودن و مشابهت‌هایی که با شرایط کنونی امروز ایران وجود داره همیشه این باعث میشه که سوال باشه و مقایسه بشه. پس این ما موظفیم در مورد مخصوصا حوزه تاریخ سیاسی، در حوزه تاریخ ساسانیان حتما به مستنداتی دست پیدا کنیم که بتونیم پاسخ این سوال‌های چراهای مکرر رو بدیم و این کتاب ممکنه که غیر از در واقع دانشجوها افراد دیگه‌ای با دانش‌های مختلف سطح دانشی دیگه‌ای تو جامعه سراغ این کتاب برن و خب طبعا هر چقدر این کتاب پربارتر و پیام رو واضح‌تر برسونه موفقیت بیشتری ما خواهیم داشت در پاسخگویی به این سوال. من کتاب خب حجم زیادی بود، جناب دکتر نصرالزاده پیشنهاد دادم بخشایش رو ایشون مطالعه کنم و بخشایش رو من ببینم که من البته از ابتدای کتاب مرور کردم مطالب رو و از بخش دوره خسرو دوم کارم رو به صورت جدی بررسی کردم. قبل از اینکه به این من بخوام بپردازم فقط یک مورد رو بگم، در فصل بندی جناب دکتر فصل‌ها عناوین خیلی خوبی داره، فقط من روی فصل 4 یکم به نظرم میادش که بهتر بود که عنوان دیگری در نظر میگرفتیم. فصل 4 از دوران اردشیر هست، در واقع اردشیر دوم تا قباد و سال 379 تا 488 در برمیگیری چیز حدود 100 سال و خود حجم کتاب، حجمی از کتاب رو هم که اختصاص داده 219 تا 377 صفحات، چه چیزی تقریبا اونم از اینکه 100 خورده ای صفحه میشه 150 صفحه. شما به این فصل عنوان یک میان پرده دادید، این میان پرده نیست، این اتفاقا دوره ایه که خیلی اتفاقات خاصی توش افتاده که شاید تو تاریخ ساسانیان تعیین کننده بوده. مثلا همون مسئله یزدگرد اول و سیاست خاص فرهنگی در واقع مذهبی که داشته، یا بهرام گور، یا یزدگرد دوم و ماجرای ارمنستان، یا مخصوصا پیروز. دوره پیروز دوره میان پرده نیست. من فکر می‌کنم یکی از ارکانی که باعث شده، یعنی ارکان سست حکومت ساسانیان همینجا اتفاق میفته و پایه های حکومتشون در واقع سست میشه، از دوره پیروزه. و ما اگر بخوام سقوط ساسانیان رو طی یک فرایند زمانبر در نظر بگیریم و فقط حالا مثلا ظهور اسلام و فتح ایران رو به عنوان سقوط در نظر نداشته باشیم، مسئله دوره پیروز خیلی مهم هست و این رو ما نمیتونیم با عنوان تو زیر مجموعه یک فصل به عنوان میان پرده ازش یاد کنیم. فکر میکنم به این شایان این توجه باشه که عنوان این فصل از میان پرده حداقل به یک عنوان رساتری در واقع تغییر پیدا بکنه. ما گفتم خدمتتون، من چون مجبور شدم که همون بخش خسرو دوم به بعد رو با تاکید بیشتری نگاه بکنم، صفحه 459 کتاب شما عبارتی دارید: خسرو پرویز شهریار ترسا در تیسون، و این حول موضوع ماجرای گرایش و توجه در واقع خسرو پرویز به مسیحیت و اون ماجراهایی که پیش اومده بود، اون هدایایی که براش اومده بود با شکل صلیب و غیره. خب این شهریار ترسا در تیسون ابتدا این افهام رو به وجود میاره که آیا واقعا خسرو پرویز در واقع مسیحی شده بوده. حالا موضوع باز میکنه، ولی خب عنوان شاید یکم خیلی بزرنده برای خواننده ناگاه، و حالا شاید این ترسا رو ما با عنوان از ترس بگیریم و اون در واقع بیمی که داشت که آیا مسیحیت رو در واقع خیلی فراوال بده آیا نده، اون به قول معروف مشکلاتی که باهاش روبرو بود. و این خب به نظر میادش که شاید این شهریار ترسایی یکم خیلی جالب نباشه. صفحه 461 شما یک عبارتی رو دارید نوشتید که مجبور شده بود که اون در واقع اون ردایی که براش داده بودن و اون صلیبی که داشت رو پیش چشم دیگران جامعه مسیحیان رو بپوشد تا سپاسگزاری خود از امپراتوری روم رو یادآور شود. این دیگران در دربار ایران هستن، دیگران کیا هستن که با پوشیدن این میخواد در واقع از امپراتور روم سپاسگزاری کنه؟ یکم این واژه دیگران
اینجا بخوام داخل پرانتز بگم، خب حدود 1000 نفر از گارد سلطنتی روم باش بودن و اینها چون هنوز ایشون خیلی مطمئن نبود که پادشاهیش رو قبول میکنن یا نه، چند وقت اینا رو نگه میداره و یه جورایی میخواست پیش چشم اونهایی
دیگران رو میخواستم به این درستم که کاش مینوشتید که حالا در واقع لژیونران رومی یا فرمانده های رومی این رو می نوشتید بهتر از اون دیگرانه،
شفافتر.
من چون مخاطب دانشجوه میگم هرچی باز یعنی کامنتر بگیم اینو درگیرون باشه.
این دانشجو که من در نهایت مجبور میشم کار دکتر زریکو بدم چون اینو
میگم
یا کپیش بعد میکنیم یا همونو
بگیم که بلاخره مرکه یکی بهش بلاخره مراجعه
میکنه. من بگیم که
نقل قول های دکتر دارید از میخائیل سوریانی در همون مایکل دی گریت. این رو خب کتابش هست، کرونیکل آف دی مایکل دی گریت. این کتاب رو به صورت پی دی اف هم شما میتونید از اون در واقع نه به انگلیسیه میتونه سایت آرکایوینو پیدا بکنید. کاش به این ارجاع بدید. بله اگه من حتی میتونم نسخه پی دی افش اگر نیاز براتون بفرستم. ببینید چون این کتاب یه کتابیه که بالاخره دانشجوان باش سر و کار دارن، هر چقدر ما تو ارجاع دهی کتاب به منابع دست اول مراجعه بکنیم تشویقشون میکنیم که این حتما باید اتفاق بیفته. خب وقتی که این منابع وجود داره و خب خوشبختانه با این دیجیتال شدن منابع دسترسی ما خیلی زیاد شده، اون در واقع موتور جستجوی گوتنبرگ و سایتی که هست که یا اون آرکایف که منابع خوشبختانه منابع قدیم رو که خیلی هم تو تاریخ ما منابع رومی و یونانی رو اینا به صورت آنلاین آماده کردن، فکر میکنم اگه به اون ارجاع بدید بهتر و همتون دانشجو یاد میگیره که بعضی منابع دست اول خیلی موارد رجوع کنه. عرضم به حضورتون که همین موارد رو آقای دکتر امامپور هم فرمودن که مثلا بعد وقتا شما اسمی از این معمم میبرید ارجاعتون به یک نویسنده دیگه هست. خب میگم اونا که در دست هست باشه بهتره که این اتفاق بیفته. عرضم به حضورتون که یکی بخشی تو صفحه 477 من شاید من نتونستم دقیقا این تحلیل کنم داستان رو، در مورد همون دادگاه قصور دوم. خب این دادگاه سال 628 477 آقای دکتر
477 بله بله،
این دادگاه در سال 628 برگزار شد دیگه بعد از دستگیری خسرو. توی یکی از مواردی که این رو متهم کردن گفتن نسبت به موریتیوس ناسپاسی کرده و اینکه چرا چلیپا بهش برگردانده نشده. خب ما میدونیم که موریکیوس و فرزندان 602 در واقع کشته شدن و چلیپا هم 614 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم داستان چلیپا بالا همون حدود سال 614 است که اون شلیپا میگیرن. و این یه ذره و این توی صفحات 490-491 هم تکرار شده. البته توضیحات بعدی شما بعد توضیح دادید، منتها میگم اگر دانشجوها که میدونید در بشه بشه کسی شما فرقم نمیره چون دو سه بارم تو کتاب تکرار شده، اگر همون توضیح اول داده بشه بهتر بود. بعد با صفحه 483 هم یک زیر نویسی هست که این رو این هم بیشتر از نظر روش تحقیقی اگر که
صفحه
483 در واقع این زیر نویس
خانم ها ریزگینن همینه بیا خانم
تو ببینید نه من خب برای این که اینقدر در این تحقیق این ساسانیان هستیم اینقدر برای مهم این کتاب که همیشه هر هیچ کاری نمیشه با فینیشین تاشت نداریم همیشه جای بهتر شدن هست
حتما نشیم.
یک زیر نویسی هست از 482 شروع میشه. یه زیر نویس داره توش اگر ببینید مثلا
آره،
بله
480
بله شما برای مورد یکش منابعشو معرفی کردید ولی بله برای موردهای بعدی 234 و اینا آخر سر به تبری و در واقع گارسویان و اینا
چیز شده
در واقع 483 می‌فرمایید. آره درسته. این رو من پیشنهادم بودش که مثلا برای مورد 2 3 و 4 هم منبعش زیرش بیاد یا همه منابع اصلا بیاد آخر برای اون ارجاع آورده بشه. حالا من متن رو بعداً در فرصت هم بعد یه دو مورد هم توی صفحات که من خوندم مشکل حروف چینی بود که اونم از دست شما خارج ماجرایی در واقع ویراستاری نمیدونم ادبی شده یا نه. بعضی جاها نیاز داره که جمله ها برای رساتر شدن یه ویرایش ادبی هم بشه که اونم باز دست خود سمته دیگه، بعضی چیزا از اختیار شما میاد بیرون. و صفحه من دیگه خلاصه کنم صفحه 552 ببینید صحبت سر بوراندخت و آزرمیدخت هست و سکه هاشون. اینجا خب ما میدیم سکای بوراندخت تصویر خود بوراندخت روش هست، یعنی از مردون سکایی که ما تصویر زن دوست داریم قید از ملکه موزا و اینها و بعد هم یه عباس فرح دیبا ما تصویر ملکه روی سکه نداریم و بهرام دوم. بوراندخت تصویر خودش با تصویر ظاهر زنانه روی سکه هست، آزرمیدخت تصویر زن روی سکه نیست و تصویری هست که خیلی شباهت داره به سکه خود خسرو پرویز. خب اینجا شما نوشتید که پذیرفتنی تر خواهد بود که نگاره روی سکه آزرمیدخت رو چهره پدرش خسرو پرویز بدانیم بر اساس سیاستهایی که آزرمیدخت داشت. گویی آزرمیدخت همانند خواهرش بوران میخواسته پیوند خود با پدرش و خاطره دوره فرمانروایی او را که یادآور اوج پیروزی ساسانیان بود در روی سکه خود نشان داد. سکه آزرمیدخت شباهتی به سکه بوران نداره، بوران زن روی سکه است و آزرمیدخت تصویر مرد و نمیتونیم دو تا رو با هم مقایسه کنیم، یعنی بهتره که مقایسه انجام نشه چون کلا دو تا تصویر متفاوته. مگر اینکه قصد شما چیزی بوده من دریافت نکردم، بله اون رو ممکنه بله همون من دریافت نکرده باشم. من به همین اکتفا میکنم آقای دکتر، بعضی موارد هستش که یادداشت کردم اگر نیاز باشه میدم خدمت که موارد دیگه اگر بخواید برای اسم خیلی ممنون بازم ببینید
شکر میکنم آقای دکتر مرومن. در حال آیا دکتر جلیلی از اینجا هدف این است که به آنچه که منتقدان گفته میشه پاسخ خواهد داشت؟ در حقیقت هدف این است که یک باب و گفتگوی باز بشه و تداخل افق‌ها صورت بگیره و ما نگاه‌های عمیق‌تری پیدا کنیم، نه ما کسانی که به ساسانیان میاندیشند، به تاریخ ایران میاندیشند، از این دیدها بهره بگیرند. من خودم یه دو سه نکته رو عرض میکنم چون خیلی به کار من رفت نداره عرض رفت اگر اشکال نداره در حال
حتما من یاد داشت کردم سوال میخوردم
برش از شناسانی عرض میکنم ولی ممکنه مثلا شاید خیلی بود میگه که ما یک تاریخ نگاری علمی داریم، یک تاریخ نگاری شده علمی، یک تاریخ نگاری علمی تاریخ نگاری است که به ما چیزهایی بگوید که منابع او، منابع مورخ قادر به گفتن آن نیست. من چون نخوندم این کتاب، شما قطعا حرفای زیادی به ما گفتید که منابع ساسانی قادر به گفتن نیستن. این حرفا بود و ماست، به ویژه در کدام حوزه ها از کدام بخش های تاریخ ساسانی این حرفا گفته شده که واقعا قابل تأمله. یعنی کسانی که میخوان در این باره مطالعه کنن ناگزیرن که موضع بگیرن در برابر چنابالی یا اونها پاسخ بدن. نکته بعدی آقای دکتر بحث تاریخ سیاسی، تاریخ سیاسیه. منظور از تاریخ سیاسی چیه؟ چون میدونید این روز بحث های زیادی به لحاظ چارچوب های مفهومی تئوریک در باره تاریخ سیاسی شکل گرفته. من انتظارم از جنابالی این بود، نمیدونم در این کتاب نوشته شده یا نه، در عدم در تدرست مطالب که نگاه کردم چون چیزی برخورد نکردم. ما وقتی که از طرف سیاسی داریم حرف میزنیم انتظار طبیعی این است که ما راجع به ساخت سیاسی، نهاد قدرت حرف بزنیم و بگیم که این نهاد قدرت از چه اجزا و عناصر شکل گرفته، گردش کار، گردش نخبگان، گردش سلطنت اساسا در این چگونه صورت میگیره، بازیگران اصلی در فرایند گردش قدرت چه کسانی هستند و این چگونه دستخوش تحول میشه. حالا واژه تحول گفتم، من یه پاسخی به خانم دکتر بدم. من موافقم با تعبیری که جناب عالی به کار بردید. ببینید ما قطعا از ابتدای ساسانیان تا پایان ساسانیان یه تحولاتی رو طی کردیم، اصلا تردیدی در این نیست. نشانش چیه؟ دلیلش اینه که در هر جایی عرب مسلمان حمله کردن زبان اونجا عوض شد، در هر جایی حمله کردن و هر جایی که در معرض سقوط قرار گرفت در واقع فرهنگ هویتش و بسیاری از عناصر دیگر یا از میان رفت یا استحاله شد، یه تغییرات موقعی جدی بود. اما در ایران این رخ نداد. خب نشون میده که به هر حال یک بستر عمیق فرهنگی اجتماعی، یک بلوغی از حوزه‌های ادبی فکری فرهنگی صورت گرفته و اصلا اندیشیدن به ایران، پدیده ایران شهری که دکتر طباطبایی ازش یاد میگیره، اینها مسئول این دوره پیشینه تاریخی که در دوره ساسانیان این به مراتب تقویت شده و باقی مانده به عنوان مجموعه ایران، ایران گرایی و اندیشه ایران یا اندیشه ایران شهری که در این کتاب هم در مورد اون بحث شده. نظرم میاد که این یه نکته است. نکته دوم این است که آیا بهتر نبود ما ما اصلا نمیخوام پاسخ بدید، کلا میخوام ایده دارم تعریفم. آیا بهتر نبود ما به جای پرداختن به تک تک پادشاهان میآمدیم روی اون فرازهای مهم، تحولات مهم، تغییرات مهم تاکید میکردیم و بیشتر روی اون لایه های پنهانتر تاریخ که خارج از اون ساخت خاندان سلطنت است تمرکز میشد و چالش ها، مسائل و موضوعاتی طرح میشد که مخاطب رو به تفکر وادار می‌کرد. این یه نکته. چون کار شما بیشتر و اساسا در تاریخ نگاری سنتی ایران بیشتر پادشاه محور هست، ما پادشاه محور این روند رو دنبال می‌کنیم. برای این سنت بزرگی تاریخی در ایران بوده و بسیاری از مورخان امروزی هم چنین می‌اندیشند. آیا می توان به یک الگوی بدیل دیگری اندیشید؟ اگر می شود آیا در شما از این مت نظرتون بود یا نبود و اگر بود چرا عمل نکردید و چه پاسخی میشه با هم به این داد؟ چون این دارم میگم مشکل مبتلا به همه مطالعات ما در همه حوزه های تاریخ ایران هست.
که باید واقعا از این سنت عبور کنید، این رو باید نقادی کنید، ازش بگذارید. مسئله بعدی آقای دکتر اینه که شما چگونه با روایت‌های تاریخی برخورد کردید؟ در حال ما یک اشاره‌ای فرمودید که من یک دفاعی از ساسانیان کردم و این به نظر میاد که درست هم هست. برحال قلم دست کسانی پادشاهانی بود که درباره مغلوبان می‌نوشتن. خب در اینجا شما یک سختی مضاعفی داشتید، یعنی باید با نقد تاریخی، با تخیل تاریخی که من تأکید میکنم روش و تعقل تاریخی از ورای روایت‌های ارباب قدرت و ثروت یک روایت‌های نزدیکتر به حقیقت رو جستجو کنید، برجسته کنید، اینها رو توضیح بدید. این کار کار خیلی ارزشمند نیست، به ویژه اینکه من دیدم شما امهات مسائل مربوط به تحولاتی که در عرصه خاندان و حکومت در عرصه قدرت صورت میگیره این رو تلاش کردید که انجام بدید. این رو خواستم ببینم که خود توضیح بدید برای ما که چگونه این رو انجام دادید. اینا متشکرم، ببخشید که من شد این دست دوباره به بسید رو شد.
مجدد از سلام دارم. من خیلی خیلی سپاسگزارم از همه دوستانی که صحبت کردن. اگر من گهگاهی پاسخ میدادم فقط برای این بود که فضای جلسه یه مقدار متفاوت بشه. اصلا بنا ندارم پاسخی بدم به سوالات، یعنی بخوام از خودم دفاع کنم. من تا چند نکته هست. اول این نکته ای که من متاسفانه فراموش کردم این بود که من کتاب رو پیشکش کردم به در حقیقت روان دکتر عبدالحسین زرینکوب. من دکتر زرینکوب رو شخصا خیلی خوب من ایشونو اشکال ندیده بودم، به شدت ایشون علاقمندم و خیلی ایشونو دوست داشتم و دوست دارم و به نظرم آشکارا خیلی خیلی تحت تاثیر ایشون هستم، افکار ایشون هستم. از دوره لیسانس تا الان میتونم بگم یکی از کتابایی که بارها و بارها خوندم و هیچگاه ازش سیر نمیشم و حتما هم ازش استفاده میکنم کتاب مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب است، به ویژه اون جلد اول. خب کتاب دیگه ایشون هم خب علاقمندم، خریدم، گهگاه مطالعه میکنم. من یه روزگاری اینو میخوام بگم کتاب دکتر زرینکوب میخوندم، بعد واژه‌ای که دوره لیسانس واژه‌ای که دوست داشتم رو در میآوردم مینوشتم و سعی میکردم از این کلمات استفاده کنم، یعنی تا این حد من تحت تاثیر ایشون بودم آشکارا. به شدت اینجوریه خودم بعد. و یه جایی من خیلی خود مثلا یه موقعی که در زمان بهرام یکم یه امپراتور روم حمله کرده بود به ایران، بعد دکتر زر وقتی پیش از این که حمله بکنه فوت میکنه، دکتر زرینکوب میگه که از بخت خوش ایران ایشون مرد قبل از این که حمله بکنه به ایران. خب من اون موقع بچه مثلا 13 سال بودم، خیلی خوشحال بودم که خیلی دوست داشتم این که خوب شده این رومیه مرده نیومده با ما به جنگ. بعد باور کنید ناخودآگاه یه دفعه من دیدم تو همون قسمت من نوشتم، مثلا یه پاراگراف نوشتم خوشبختانه اینجوری شد، یعنی دیگه نمیشد اون از بخت خوش رو این تاثیر بودم و من با کمال میل به ایشون پیشکش کردم و اصرار هم داشتم این بیاد و به دکتر زرینکوب تقدیم بشه که یه ادای دینی بهشون شده باشه. و دوست داشتم دکتر زرینکوب عزیزم اینجا می بودن، دکتر روزبه زرینکوب خوب متاسفانه فکر کنم کلاس می ندارم. من خیلی از انتقادات رو واقعا می پذیرم، یعنی قبول دارم کاملا اینها نقصای این کتابه. مثلا من لابد باید به مزدکومانی بیش از این می پرداختم. دکتر خوندن بخش مزدک رو من در اونجا فقط در یه جمله گفتم، خب پژوهشگرایی هستن که میگن تمام اینها ساخته و پرداخته است و افسانه است و پایین رفرنس دادم به فولادپور و اینها. یا مثلا نهایتاً درباره مانی مثلا در دو سه صفحه گفتم خب مانی زور کرد و دینی آورد و در پایین گفتم برای آگاهی بیشتر نگاه کنید، چون همیشه این دغدغه وجود داشت که واقعا کار خیلی داره زیاد میشه و مدام هم اینا به من میگفتن که قرارداد اولیه این کتاب 300 صفحه بوده. آقای دکتر سیامیان میدونه من دیگه با ضربوزور و با تهدید به این که اصلا من اینو نمیخوام چاپ کنم نهایتاً این آخرش چاپ کردن. منظور این که اگر من به اینها میپرداختم، البته شاید یه پاراگراف دو پاراگراف میپرداختم اینها، ولی خب به هر حال اینجا یه ضعف است. ورود به بحثی مثل مزدک و اینها راستش هم برای خود من شخصا بسیار دشوار بود. این همه دیدگاه ها و یا باید ورود پیدا نمی کردم یا ناقص می شد. منتها به نظر می رسه سر فرصت باید بشینم و بنویسم تو چاپ های بعدی این کار اضافه بشه. بعضی از منابع دست اول رو که ندیدم، من سرچ میکردم، جستجو میکردم، دانشجوی منم آقای درزاده به ویژه که الان اینجا تشریف دارن خیلی به من کمک میکردن تو جستجوی منابع. بعضی از اینها مثلا فرانسوی بود دیگه از خیلیش میگذشتم، حالا یه تک روایتی هم باید مثلا ازش نقل میکردن، روایتی برای جای دیگه نداشت، ولی اینها ضعفایی که باید بهش بپردازم و این قطعاً است. توی این برگا رو دونه دونه برادم بعد میکنم. بعضی از عنوان ها من باور بفرمایید چه عنوان هایی که انتخاب کردم دو سه روز وقت من رو گرفت، یعنی من خوب نوشته بودم، بعد عنوان این ذهنم بود، بعضی از عنوان ها شامل همون صدر در مورد شد برطرف کردن. مثلا من موقعی که رستم فرخ هرمز چه باید بگیم بین کشته میشه شهید میشه نمیدونم، من اون عنوانش رو گذاشته بودم همون تکیه‌ای که یک جنگاور مسلمان میگه به خداوند کعبه سوگند رستم را کشتم. خب این خیلی براشون عجیب بود. خب رستم کشته شده بود و به هر حال سرش رو گرفته بود و تاج رو گرفته بود و میگفتش که داد میزد که من قسم میخورم که خود من رستم رو کشتم. من این عنوان رو گذاشته بودم، خب اینا شامل ممیزی شد، این حذفش کردن. من موارد دیگه که توی مثلا من داستان ابرهه رو گفتم خب این تضاد داره فلان و بعد حذف بشه و موارد متعدد دیگه که البته متن اصلیش رو دارم، حالا شاید یه روزگاری بشه اونا رو چاپ کرد مثلا در نهایت. یه مسئله دیگه هست، راستش من قبل از اینکه آقای دکتر مولایی توانی عزیز که من کتاب روش تحقیقشون رو دانشجو میدونن معرفی میکنم، خیلی ازش استفاده کردم. قبل از اینکه ایشون بگن تاریخ نگاری سنتی، من خودم نوشته بودم سنتی. من اصولا بلد نیستم راستش بخواید، درس فلسفه تاریخ از 83 تا حالا درس میدم، این بچه‌ای که تو اینجا هستن یکی دو بار افتادن بعضیاشون از دست من، با این اندیشه های مقداری آشنایی دارم، حداقل میخونم یا هیچ کاری چی دو ختم ننوشتم فلسفه تاریخ، ولی خیلی یا نمیکشم یا بلد نیستم. من نظریه ها رو کاربست نظریه در تاریخ اینا رو نمیتونم تو حوزه‌ای که مورد مطالعه منه پیاده کنم راستش بخواید. بنابراین یه جوری ترجیح میدم جزء مثلا اون پژوهشگرهای سنتی باشم که با همون دیدگاه سنتی اما با یه بازتولید امروزی که با فهم امروز دانشگاه ما دانشجوی ما باشه. کار من تاریخ سیاسیه، کار مرحوم محمد جواد مشکورم تاریخ سیاسی، اونم نوشته تاریخ سیاسی ساسانیان، مال منم تاریخ سیاسی ساسانیان، ولی فکر میکنم با همه اهمیتی که اون داره که قطعا مهمه، این باز یه شکل دیگه است. دکتر عبدالحسین زرینکوب هم نوشته تاریخ مردم ایران، ولی واقعا شما تاریخ سیاسیه، اونم با یه دیدگاهی داره می‌نویسه، بنابراین ایراد نداره. من فکر می‌کنم باز دوباره همون تفکر سنتی پادشاه محوره، اما تا این کتاب نوشته نشه یک پژوهشگر دیگه نمیاد که مثلا بیاد تحول ساختار سیاسی ساسانیان رو کار کنه، گروه های قدرت رو کار کنه. اونا رو من توی یکی دو تا مقاله کار کردم، ولی اینجا من مفهوم تاریخ سیاسی همون رخدادهایی بود که زیر عنوان سیاسی میشه صحبت کرد، چی میدونم همون جنگ و جدالایی که بود و کشاکش ها، و دیگه واقعا من ورود پیدا نکردم به اون مباحثی که ساختار این دولت چگونه بود. بله دنباله همون الرسول و الملوک و این هاست. یه نکته ای بود که من خانم دکتر اشاره کردن به منابع کتاب تاریخ چیست، یه چکار آقای دکتر مولایی توان فکران تو این جمع بیشتر از موضوع زن دارن، اونجا یه جایی میگه که اگه پژوهشگر سالها وقت بذاره و فقط فیش برداری بکنه هیچگاه نمیتونه چیزی بنویسه. یه لحظه شما دیگه باید تصمیم بگیرید که خب من با گزیده ای از این منابع شروع بکنم به نوشتن و در این نوشتن اون رخدادها ذهن منو شکل بده، ذهن من تفسیرهای من به اون رخدادها سر شکلی بده و همینجوری پیش بریم. واقعیت هم دونه که یه لحظه یه پژوهشگر مثلا اولیه مثل بنده تصمیم میگیره خب دیگه دست از منابع بکشه، شروع بکنه به نوشتن، با همین منابع کفایت میکنه، بعد در لابلای کار منابع رو پیدا بکنه و مثلا اضافه کنه. بنابراین گاهی وقتا تو این فرایند بعضی مقالات از قلم میفته، بعضی کتاب ها دیده نمیشه، اینها باید حتما تذکر داده بشه که من بعدا بتونم کار کنم. در باید سقوط ساسانیان دکتر ایمان تو فرمودن، خب فکر میکنم که جا داره پیشینه تحقیقات و منابع و اینها باید کار میکردم. من یادمه به یکی از دانشجوام اینجا گفتم که حتی مقدمه، یعنی از این کارام کردم، اون منابعی که دکتر زرینکوب روز به زرینکوب تو پایان‌نامه دکتریش استفاده کرده بود، فقط نقد منابع رو ایشون برای من کپی زد و کار آقای دکتر دیزجی، بعد می‌خواستم ببینم اینا چجوری منابع رو نگاه کردن. و قصدم این بود یه فصلی رو پیشینه تحقیقات و منابع بنویسم که راستش خب باز همون بحث بود که با دکتر سیامیان که ویراستار علمی کتاب بود میگفتن آقا بس تموم میشه. حتی دکتر زرین‌پور هم تو چاپای اول و چندم کتابشون ننوشتن و تو ویرایش جدید چند صفحه اضافه کردن. شاید بعداً بتونم این کار رو هم انجام بدم. ایندکسی هم جان دکتر درست کردم، برای این کار خیلی هم سرش زحمت کشیدم تمام واژه‌ها، و متاسفانه دکتر سیامیان یادشون رفت به تدوینگر بدن و چاپ نشد، گفتن چاپای بعدی. عکس‌ها رو هم که می‌پذیرم. یه نکته ای من یادم رفت در پاسخ به فرمایش جناب دکتر نصرالله‌زاده. آقای دکتر نصرالله‌زاده، من و خانم دکتر، البته من همیشه این مثال رو میزنم، میگم یک چی بهش میگن کارخونه، میگن چی میگن که چاقو، برای مثلا چاقو میوه خوری میده میسازه، بعد یه نفر با اون چاقو مثلا قطع میکنه. خب این مقصر اونا نیستن، کسی نمیره در اون کارخونه رو ببنده. من یه تاریخی کاری انجام دادم، توش صحبت کردم که خب دین و دولت همزاد بودن، اینها ساسانیان تجربه حکومت دینی بودن، و اتفاقا این یادم افتاد من یه جایی نوشته بودم دین دولتی، اینم حذف کردن، گفتن این خاطره جمهوری اسلامی رو به ذهن خواننده میاره، این باید حذف بشه. جالب اینجا بود که این نقل قول شیپمان بود، بعد به من گفتن ما کار نداریم، همین رو بعد شما حذف کنید. نمیدونم حالا چطور دین رسمیش کردن، چه کار کردن. میدونید من قصدم کنونی اندیشی نبود، به قول فیلسوفای تاریخ من واقعا تاریخی اندیش بودم، گفتم که اون روزگار دین و دولت همزاد بودن. حالا اگر کسی از این یک جور برداشت میکنه اون رو من نمیتونم پاسخ بدم، ضمن اینکه اساسا من عقیده دارم که واقعا این همزادی وجود داشت، و برخلاف مثلا فرض کنید فیلیپ جنی و اینها که میگن خب اینا ساخته روزگار بعدی یا این تصور آرمانی بود، من یه فکتایی براش دارم. مثلا فرض بفرمایید که آگاسیاس که قرن ششم میگه که اردشیر بابکان یه موبد بود، خودش آیین‌های رمزآلود زرتشتی رو انجام میداد. تو متون پهلوی مثل کارنامه اردشیر بابکان، اردشیر کاملا چهره یه موبد به خودش میگیره، توی سنگ نوشتش میگه من بعد مزرا پرستم، و الی آخر سنگ نگار از دست اردشیر بابکان میگیره. توی منابع اسلامی بهش میگن این موبد، دقیقاً گردیزی و مقدسی میارن. توی وقایع‌نامه های مسیحی مثل وقایع‌نامه آربلا که مال همون روزگاره، کاملا چهره دینیه و میگه رفته هر جا رو که گرفت آتشکده ساخت و موبد اونجا نشوند. در زمان سقوط ساسانیان هم میبینیم در بعضی شهرها موبدها دارن حکومت میکنن. میخوام بگم این کوششی صورت گرفته بود که این دین و شهریاری کاملا آمیخته بشن، اما همونطور که جناب دکتر فرمودن گهگاه پادشاهانی بودن که میخواستن از چنگ موبدان، که اینها من خیلی احترام میذارم به موبدان زرتشتی، یعنی من از اون کسایی هستم که مثلا تو کتاب آوردم که در یه جایی درباره در وزن میگرده یکم، فقط این یه سطر رو من میخوام یه تکهی بود، من نوشتم که موبدانی که از گذشته های باستانی خود رو نگهبانان کیش زرتشت میدیدند و با بدت ها، اینا مثل همه روحانیون تمام دنیا حافظ دین ملی به مفهوم امروزی ها هر چیزی که هست بودن، و اینها وظیفه روحانیون این بود که از دین پدران خودشون حمایت بکنن. مگه امروز اگه یه بدعت گذاری مثلا در دین وجود بیاد، روحانیون خب داد سخن رو میدن و بنابراین قرار بر این نیست که کسی پاسخ بده. روحانیون زرتشتی هم مثل همه روحانیون دنیا حافظ دین ملی خودشون، بنابراین با مانی برخورد میکردن و با مزدک. و این نکته مهمه، من اینجا ذکر بکنم، موبدان زرتشتی با بدعت گذارها به شدت برخورد میکردن، چون اونا بدعتی در دین زرتشتی بود، بنابراین مثلا معنویت و مزدکیگری رو چون بدعتی در دین زرتشتی میدونستن باشون به شدت برخورد میکردن. اما اون برخورد رو با یهودی ها و مسیحی ها فقط موقعی که با سیاست آمیخته میشد داریم. یعنی چرا مثلا یهودی ها کشتار نمیشن یا برخورد نمیشه؟ چرا تا موقعی که مسیحیت در قلب رسمیت پیدا نمیکنه مسیحیان در آرامشن، و بعدها که نستوریگری پذیرفته میشه اینا در آرامشن؟ یادمون باشه رئیس خزانه داری خسرو پرویز یک مسیحی، زنان مسیحی داشتن و الی آخر. بنابراین یه مقدار به نظرم اینها باید با این دیدگاه دیده میشه. من فکر میکنم این دین و دولت هست، ضمن این که همون دوره هخامنشیان هم وقتی من تو کتیبه بیستون میبینم 72 بار نام اهورامزدا رو میاره و بعد در جاهای دیگه میگه داریوش میگه اهورامزدا از آن منه و من از آن اهورامزدا و موارد متعدد دیگه، فکر میکنم یه مقدار میتونیم منتها خب محترم بودن دین و اینها که کامله. فقط من یه نکته‌ای رو میخوام بگم، اون کوشانیان بسیار بسیار کمه، بعد بهش میپرداختم. من از کتاب آقای دکتر نصرالله‌زاده بسیار بسیار استفاده کردم، خود ایشون هم میدونن، و خیلی کتاب فوق‌العاده نامتوارشناسی ساسانیان، موارد متعدد من رفرنس دادم در جای جای این کتاب، از اون استفاده کردم. خیلی از منابعی که من استفاده کردم رو تو کتاب ایشون دیدم و بعد رفتم سرچ کردم، جستجو کردم، آوردم. ولی میدونم کاش بلد بودم و منابعی می بود از مهرها و کتیبه‌ها و اینها صحبت می‌کردم. فقط جواب دکتر، من درباره اون پرسیدها یا اون خاندان مهدی یه اشاره گذرایی البته کردم به فراترکه ها و وحوبرز و در واقع بغدادات و اینها رو صحبت کردم، مونتا میگم به عنوان یک بستری برای قدرت گرفتن اردشیر بابکان. ولی چه بسا اگر بیشتر فرصت می‌کردم و کارهای سکه‌شناسی به ویژه درباره اون پادشاهان محلی است رو می‌دیدم، شاید اون بخش کامل‌تر می‌شد. این نکته آخرم من خدمتتون بگم، من از مدت ها پیش از همون موقع که داشتم این کار رو انجام میدادم، من یادم ملیگرای عجیب و غریبم، یعنی در حد شوونیست به نظرم، ما ایرانیایی که کرد هستیم، یا کردهایی که البته ایرانیایی که کردیم، کردهایی که ایرانی هستیم، نه خیلی ایرانو دوست داریم. عرض کنم من بارها و بارها به، یعنی همیشه تو ذهنم هست که اگه یک روز از عمر من باقی بمونه، البته یک روز که فایده نداره چون سه تا کتاب من از این به بعد، این سه تا رو من دیگه تمام زندگی میخوام فقط این سه تا کتاب بذارم، یکیش درباره قادسیه هست و یکی درباره نهاوند و یکی هم عبدالرحیم مقفع. این فکر میکنم قادسیه و نهاوند رو با یه دیدگاهی میشه نوشت و بعد این سقوط ساسانیان رو یه جوری توجیه میکنه. این که در واقع این روایات فتوح رو من میخوام ارزیابی کنم، این که سنت تاریخ نویسی اسلامی که خودش میگه که خب پیامبر ما خاتم پیامبرانه، بنابراین ما برحقیم، دیگران برحق نیستن. اون رجزخانی ها، من یه تکی رو آوردم، اون جنگ ذات الثلاثه رو به زعم من کاملا افسانه است و آوردم گزارشی رو که خب البته خیلی باز نکردم و بعدا میخوام روی این کار کنم. فقط این برای این تو این جمع دوستان بدونن، عرب ها درباره جنگ هایی که با ایرانی ها کرده بودن بسیار بسیار افسانه پردازی کردن، بسیار بسیار مبالغه کردن. یکیش اینه که بله، ایرانی ها از ترس با زنجیر خودشون رو به هم دیگه بسته بودن. این داستان جنگ یکی از اولین جنگ هایی که مثلا صورت گرفته، خیلی از منابع اینو نیاوردن، همین جنگ ذات الثلاثه در متون جغرافیایی جایی به نام ذات الثلاثه نداریم. و بعد جالب اینه که وقتی طبری یه گزارش مفصل داره، این یه تکه از کتاب منه، یه گزارش مفصل داره، میگه که وقتی عمر ابن خطاب خلیفه دوم سر کار اومدن، اولین خطبه ای رو که خوندن این بود که شما چرا به جنگ ایرانی ها نمیرید؟ و بعد مردمی که تو مسجد نشسته بودن گفتن که جنگ با ایرانی‌ها بسیار دشواره و ما میترسیم به جنگ اونها بریم. ایشون سه روز خطبه میخوند و مردمی که میومدن گروه گروه باش بیعت میکردن و میگفتش، ایشون میگفت جبهه جنگ با ایرانی‌ها رو دریابید و به جنگ برید، و مردم میگفتن ما رو بفرست شام، ما به جنگ ایرانی‌ها نمیریم. و در نهایت یه نفر این فرمانده یه جنگ رو میپذیره، قبول میکنه که من یک نفری میخوام به جنگ برم. عمر میگه شما فرمانده این سپاه هستید، برید همه مردم رو جمع کنید، از جمله کسانی که اهل رده بودن، که قرار بود اینا دیگه توی هیچ جنگ اسلامی شرکت نکنن چون اینا از دین برگشته بودن و دوباره توبه کرده بودن، همه اینا رو سر راه بردار و به جنگ ایرانی ها برو. حالا این داستان این که عرب ها مسلمانان اولیه از جنگیدن با ایرانی ها ترس دارن، دو سه سال بعد از اینه که ما روایت جنگ ذات الثلاثه رو داریم. یعنی چگونه است که من تصور میکنم کاملا چیز برعکس یا رو بماند که اصلا این که با زنجیر به هم دیگه ببندید و اینا همش خب داستان و خرافه است، ولی این رو شما میتونید توی همین سنت تاریخ نویسی عربی اسلامی و توی پژوهش‌های امروزشون ببینید. امروزه بزرگترین خیابونای کشورهای عربی به نام خالد بن ولیده، به نام قادسیه است و غیره. من خرمشهری هستم، وقتی برگشته بودیم خرمشهر در و دیوار رو نوشته بودن قادسیه. فکر میکنم اینو میشه کار کرد و پژوهشگرای عربی امروز خیلی کار کردن. من یه سرچی کردم، 10-15 جلد مفصل به زبان عربی درباره قادسیه و نهاوند دارن و البته درباره عبدالله بن مقفع فکر میکنم میشه کار کرد. اگر اینها رو در حقیقت ما کار بکنیم، اون وقت متوجه میشیم که این داستان سقوط ساسانیان به چه شکلی بوده. امیدوارم این کار رو یه جوری بشه انجام داد. از آقای دکتر مولای توانی من یک کلمه رو گرفتم که تخیل تاریخی، چون دکترم به نظرم میدونم که حتما فلسفه تاریخ رو کار میکنن. بله، من فکر میکنم همونطور که میدونیم یه جاهای خالی توی تاریخ، توی منابع وجود داره که اون هر مورخی، هر معلم تاریخی باید با تخیل خودش، نه خیال پردازی، با تخیل خودش. ما یه پازلی رو داریم، مثلا نقشه ایران هست که یکی از استانها نیست. من با نگریستن به اطراف میتونم تشخیص بدم که این مثلا استان خوزستان یا جای دیگه است. من منابع رو که مطالعه میکردم به هر حال رفته رفته با اون تفسیر اولیه‌ای که داشتم از منابع هیچ چیزی ذهن من شکل میگرفت، اون گزارش ها رو که میخوندم تو ذهن من تأثیر میذاشت و بنابراین یک تاریخی رو من بازسازی کردم. این بازسازی من از تاریخ ساسانیانه میتونه متفاوت باشه با دیگران. ویرایش ادبی هم متأسفانه من زیر بار ویرایش ادبی نمیرم، از بعد از فکر میکنم ادبیاتم خیلی خوبه، بنابراین هر کجا هر کجا میفرستم، ولی حتما باید بپذیرم که اینجوری صورت بگیره. از پیشنهاداتی که دوستان دادن سپاسگزارم. خیلی من کاغذ گذاشتم، اگه بعد دوباره بحثی شد من یه دقیقه دیگه برمیگردم به من.